أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. انشالله این جلسه به لطف خدا به بحث خداشناسی در کلام مطلوب میرسیم و میخوام 10 شاخصه از در واقع کلام مطلوب خدمتون عرض کنم و اینکه خداشناسی در کلام مطلوب حالا باید چه شکل باشه. ما 5 تا علم رو بررسی کردیم، اگه یادتون باشه، یه جلسه خداشناسی در کلام موجود، یه جلسه در خداشناسی در فلسفه، یه جلسه در عرفان، یه جلسه حدیث و یه جلسه هم تفسیر. الان میخواییم به عنوان یک جلسه جمع‌بندی از یه جهت یه جلسه که آغاز مباحث ادامه مونه، که ما میخواییم این خود کلام مطلوب و حالا در ادامه بهش به جزئیات مسائلش بپردازیم. یه جلسه میخواییم درباره خداشناسی در کلام مطلوب صحبت کنیم. 10 تا شاخصه میخواییم عرض کنم که ما تا اینجا با هم مثلا 9 جلسه داشتیم، یه جور جمع‌بندی اون 9 جلسه هست و یه جور مقدمه برای جلسات بعد، عملا یه جور مثلا روش تحصیل در کلام مطلوب هم هست، یه تصویر کلی از کلام مطلوب که اصلا چیه و باید توش چی کار بکنیم هست. یه قبلا یه 3-4 جلسه یه گرده روش تحصیل کلام داشتیم، این متمم و مکمل اونم میتونه باشه. خب خداشناسی در کلام مطلوب و 10 شاخصه آن، من دیگه این شاخصه ها رو 1 تا 10 میشمارم و هر کدوم رو توضیح میدم. این شاخصه ها دوتای اولش تمرکزش روی اینه که آقا کلام مطلوب واقعا باید کلام باشه، نباید فلسفه باشه، نباید نمیدونم تفسیر باشه، نباید خیلی چیزای دیگه نباید باشه. اونا علمای خودشه، مثلا فلسفه یه علمیه یه حال و هوایی داره، مثلا تفسیر یه علمیه یه حال و هوایی داره. کلام کلامه. میخوایم تو 2 شاخصه اول یه مقدار اینو تاکید کنیم و روش تمرکز کنیم. 5 شاخصه بعدی تمرکزش روی اینه که حالا چرا میگیم کلام مطلوب، این مطلوبه چیا رو باید داشته باشه تا مطلوب بشه، که این 5 تا شاخصه بعدی رو که میشه شاخصه 3 تا 7 در واقع میشه اینجوری جمع‌بندیش کرد که کلام مطلوب اون مطلوبیتش کلام معارفی در واقع اجتماعیه، کلام اعتقادی تمدنیه، حالا با هر واژه‌ای می‌خوایم بگیم. یعنی 2 بُعد باید دست به دست هم بده، یه بُعد معارفی و عقایدیه، یه بُعدم بُعد اجتماعی و تمدنیه که حالا باید تو اون 5 تا شاخصه اون توضیح بدم. شاخصه 3 تا 7. 3 شاخصه آخرم که 8 و 9 و 10 باشه مربوط به خاص بحث خداشناسی و توحیده، که حالا به طور خاص توحید و خداشناسی تو کلام مطلوب به چه شکل میشه. پس شروع میکنیم شاخصه اول. و شاخصه اول یک، بخوایم یه تیز براش بگیم، یک اینه که کلام مطلوب واقعا باید کلام باشه، نباید فلسفه باشه، نباید تفسیر باشه. میدونی چرا اینو میگم؟ مثلا بعضیا میان شروع میکنن یه مشکلاتی از کلام موجود میگن. ما که میگیم کلام مطلوب یه پیشفرضی داریم. چیه پیشفرضمون؟ اینه که آقا کلام موجود یه مشکلاتی داره، کلام موجود مطلوب نیست، درسته؟ بعد در مقابل این پیشفرض یه عده چی میگن؟ میگن آقا یعنی ما در میانه 2 تا جریانیم، به یه معنا میشه یه افراط و تفریطی ترسیم کرد، ما سعی داریم این میانه قرار بگیریم. من یکم اینو توضیح بدم. بعضیا میگن آقا کلام موجود همون کلام مطلوبه، اصلا مشکلی نداره، چیزی کم نداره. این یه جریان. یه جریان میگه کلام موجود اصلا به درد نمیخوره، باید بذاریش کنار، با عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی، یعنی اصلا کلن باید یه علم جدید تأسیس بشه. پس یه دست هم میگن کلام موجود لازم هست، کافی هم هست. یه ده میگن کلام موجود نه لازمه، کافی هم که هیچی، کافی هم نیست. ما این وسط روی کردی که انتخاب میکنیم و قرار داریم این وسطه. ما میگیم کلام موجود هم از یه جهت لازمه ولی از یه جهت دیگه کافی نیست. یعنی کلام موجود با کلام مطلوب درسته فاصله داره ولی مسیر همین مسیره، همون حرفی که امام میزد راه قطب از کربلا میگذره اینجا هم همینه. یعنی راه رسیدن به کلام مطلوب از همین کلام موجود میگذره. نه مثل یه عده بگیم آقا کلام موجود مشکلی نداره، الان هستن یه سری معمولاً، حالا اسم که خوب نیست آدم بیاره، ولی یه سری ها که معروفن به این که مثلا دیگه منغمره در کلام سنتی هم، میگن آقا همون که توی مثلا کشف المراد اومده، من میتونم اسم بیارم، یعنی استاد خیلی بزرگی هم تو ذهنم، نگم بهترش هست، نه نباید بشه، هیچ لزومی نداره، برید خودتون تحقیق کنید بشناسید. اساتید عظیم و شنی هم اصلا اسم بیاره خیلی بده هستن، حالا توی مثلا من همونجا نزدیک حرم هم تدریس دارن و خلاصه مشهورن، اصلا یه جزه یکی از مشاهیر بیانشون اینجوریه که آقا هر چی تو این شبهات جدید تو همین کتابای قدیمی هست ریشه هاش، یعنی انقدر شورش میکنن که عملا یه طلبه رو میبرن به سمت چی؟ آقا تو فقط کشف المراد بخون، تو فقط نمیدونم اینو به همون کتابای کلام مرسوم که براتون معرفی کردن، مثلا همین دو سه تا کتابم معمولا اسم میبرن، آقا اینا رو بخون، خلاصه آثار خلاصش بگم تقریبا منحصر میشید تو آثار مثلا فرض کنید شیخ مفید، یا حالا بیان یه قدم جلوتر خواجه، یا دیگه بیان یه قدم جلوتر فیاض لاهیجی. چی می‌خواستی بگی؟ نه دیگه به علامه هم خیلی یه وقتی نمی‌رسن، مثلا میگن علامه هم همونا رو خونده علامه شده دیگه، نه اینا معمولا خیلی علامه را نمیگن، کلام ننوشته علامه، که چی نوشته علامه طباطبایی؟ تفسیر نوشته یا فلسفه نوشته. شما علامه هلی، آره مثلا علامه هلی رو بخونید، آره همینا رو میگن. خب اینا معمولا بیانشون میگم توصیه هاشون پیشنهاداشون همین جوریه که آقا کلام موجود همون کلام مطلوبه، مگه شما کلام چی میخواید؟ هر چی شبهه درباره خدا و پیغمبر و اصول دین بوده دیگه تو این هزار سال گفتن، اینا هم جواب دادن دیگه. هر چی هم میگیم آقا دنیای جدید، شبهات جدید، آدمای جدید، در حال نیاز به کارهای جدیدتر، میگن نه این هر چی که اینا میگن یه شکل جدیدی از همون حرفای قدیمیه. من با گوشای خودم از بعضی از اساتید شنیدم، من نمیگم این حرف اصلا غلطه ها، ولی میگم به این غلظتش که از بعد ما یه وقتایی هم میگن آقا اصلا این سوسول بازیه چیه کلام جدید شما اسم میذارید؟ جدید یعنی چی؟ و این کلام جدید و قدیم داره، ما یه کلام داریم و سلام خداحافظ، کلام جدید و این سوسول بازیه چیه مثلا جدی نیست و اینا فلانه. و حالا بعضی ها مثل آیت الله العظمى سبحانی حفظ الله بیانشون اینه که آقا نگو کلام جدید، بگو مسائل جدید کلامی، این حرف خوبیه. منظورشون اینه که آقا کلام جدید طرف این نکنه، ما یه کلام قدیمی کهنه به در نخور داریم، یه کلام جدید خوبه خیلی خفنه اینا. آیه سبحانی درست میگه، میگه آقا واژه کلام جدید خودش رهزنه، بگو مسائل جدید کلامی. آیه سبحانی حرف درستی میزنن، نه اونایی که میگن کلام جدید نه، میگن آقا اصلا محتوایی به اسم کلام جدید مسائل جدید مهم نیست، شما خوب کشف المراد بخون یا همه اینا رو جواب بده، تراث سلف و کار بکن دیگه به هیچ چی نیاز نداری. ما مشکلمون با تراث سلف کار کردن و نمیدونم با کلام سنتی نیست، مشکلمون با چیه؟ با اینکه غیر از اون رو نفی کنی و بگی کلام موجود همان کلام مطلوب است، هیچ مشکلی هم نیست. این ندیدن نیازهای روزه، این نشناختن جامعه، این نشناختن فضای علمیه. خیلی خیلی بعد و بیره ها میشه گفت که دیگه به همه جا اکتفا میکنیم. پس این یه جریان هم از اون ور میفته. چی میگه؟ میگه آقا کلام موجود اصلا به هیچ درد نمیخوره، یه سری شبهات قدیمی پوسیده است، دیگه کی سراغ شبهه آکل و معکول میره، کی دیگه سراغ شبهه نمیدونم ابن کمونه میره. معمولا هم اینا رو اسم میارم، یعنی با تاکید روی این آکل و معکول و شبهه ابن کمونه، چون اینا بعضی از بحثای خیلی تاریخی کلامه. آقا اینا رو بریز دور. ببین یه موقع یکی مثل حضرت آقا میگه که آقا مثلا تمرکزتون رو اونا نذارید، این یه حرف دیگه است که حالا ما فقط همینو بگیم. میگیم آقا نه مثل اونایی که میگن کلام موجود همان مطلوبه، نه مثل اونایی که میگن کلام موجود لیسا بشه، به هیچ دردی نمیخوره، نه این وسط یه هویتی وجود داره که آقا کلام موجود مطلوب نیست ولی راه کلام مطلوب است کلام موجود میگذره. حالا باید توضیح بده که این فاصله چیه، کلام موجودو چجوری بخونیم، مثلا این فاصله چجوری پر کنیم، چیکارا بکنیم، باید از این حرفا بزنیم. که هم آیت الله سبحانی تو این حال و حواس، اصلا ایشون به عنوان یکی از شاخصهای به من بگید مثلا رئیس کلام شیعی امروز در احیا، منظورم انسانهایی که بزرگوارانی که در قید حیاتن، قطعا آجای سبحانی، آیت الله العظما سبحانی، یعنی مرجع تقدیر و نه آقای محمد تقی سبحانی که الان جلوتر میخوام یکم ادا ویرا بهشون بگم، نه محمد تقی سبحانی فقط لفظاً مشترک فامیلیشون باشه، نه آیت الله سبحانی خودمون دیگه مرجع تقدیر و بزرگ. ایشون تو کلام در واقع میشه گفت محور این عصر. حالا قبل از ایشون فرض کنید میتونیم صحبت کنیم آیا میشه علامه طباطبایی رو گفت؟ چون تا میگه علامه طباطبایی همینگرم آیا علامه طباطبایی که متکلم نبوده، که علامه طباطبایی فیلسوف بود یا مفسر بود یا عارف بود یا هر چی دیگه بود، مثلا اصولی بود، متکلم نبود. مثلا میگه حالا شاید بوتایی که قطعا باید بگید، نه میخوام بگم علامه طباطبایی، حالا من میخوام بگم که اتفاقا ایشون نماد کلام مطلوبه، حالا میخوام بهش برسیم به این. ولی اون دسته اونورم خیلی اونور، منظورم اون کسایی که میگن کلام موجود اصلا به درد نمیخوره، خیلی از این روشنفکرا، خیلی خیلی از این روشنفکرای غرضاله معمولا اینجوریه که آقا کلام سنتی روش نداره، کلام سنتی نمیدونم متد علمی نداره، کلام سنتی فقط جدلیه، فقط به درد بحث و مناظره میخوره، کلام سنتی هی فوش میدن، هی بد و بیرا میگن. نه نه اونور نه اینور، این وسط. مثلا فرض کنید مثلا آیت الله سبحانی، مثل خود حضرت آقا، خود حضرت آقا که تصریح داره، حالا خوندم قبلا تو جلسات قبلا رو تو این جلسه هم باز میخونم، خود حضرت آقا، خود شهید مطهری، اینا دیگه واضحه، یعنی خود مقام معظم رهبری، شما میگید آقا ایشون که دیگه متکلم، مثلا احساس کنید کتاب درسته کتاب کلامی رسمی مثلا فرض کن سنتی ندارم، ولی همون سخنرانیایی که به اسم ترکلی اندیشه اسلامی چاپ شده رسما کلامه، یعنی کسی نمیتونه بگه اون کلام نیست. حالا ممکنه بگه من قبولش ندارم، ولی رسما اون علم کلامه و اتفاقا یه کلام خیلی جالب و مطلوبیه که یکم این جلسه می‌خوایم صحبت کنیم. شاید مطهری قطعاً در رأس کساییه که کلام مطلوب، همه تقریبا اکثر آثارشون کلام، و ما می‌خوایم بگیم همین کلام مطلوب روکردش هم همینه که همه اینا روکردش اینه، موجود لازمه ولی مطلوب نیست، برای مطلوب کردن باید یه کاری بکنیم. حالا هر کدوم یه سبکی داره، آقای سبحانی یه سبکی، حضرت آقا یه سبکی، شهید مطهری یه سبکی، که من این سه تا رو یه مقدار توضیح میدم و میخوایم ادعا کنیم که اگه بخوایم یه نفر رو به عنوان دیگه مثلا شاخص خیلی غلیظ کنیم، به من میگید باید بگیم علامه طباطبایی. یه نکته توش وجود داره، علامه طباطبایی بیشتر اگه بخوایم بگیم فقیه اعتقادیه، مجتهد اعتقادی به معنای اعظم کلمه است، مثلا مرجع تقلید اعتقادیه. خوبه شما میگه تو اعتقادات که تقلید راه نداره، میخوام حالشو برسونم. الان بعد خیلی میگه نه علامه طباطبایی خوب، کتاب کلامش خوب، میخوایم حالا یکم صحبت کنیم، این چند نفر یه مقدار توضیح بدیم، حالا هوا مشخص میشه. پس خلاصه شاخصه یک اینه که آقا کلام، کلام مطلوب همون بوی کلام موجودو میده، همون حال و هوای کلام موجودو داره، ولی اکتفا به اون نمیکنه. کلام باید کلام باشه، موجود، مطلوب توضیح دادم. حالا کلام باید کلام باشه، یه ده میگن آقا مثلا کلام موجودو میخوان ببرن به سمت کلام مطلوب، درسته؟ فرض کن حالا اون دو جریان رو بذارید کنار، که من یه جایی اسمشون رو میذاشتم موجود، اسمشون چی میذاشتم؟ موجود گریزان، مثلا موجود پرستان، نمیدونم یه همچین اسمی میذاشتم. این دوتا رو بذارید کنار، اون جریانه که عرض کردم این وسط اینا قرار داره موجود پروره، یعنی یا همین فضای موجود باید پرورش داد تا به اون مطلوب برسه. خب اینجا ایده های مختلف وجود داره. مثلا یه ایده چیه؟ یه ایده اینه که آقا کلام اگه بخواد مطلوب باشه باید بیاد در آستان قدسی فلسفه خلاصه خدمت کنه، یه همچین حسی دارن، یعنی انگار کلام مطلوب و عملا همون فلسفه میدونن. این غلطه به نظر من، این چون اون فلسفه است، اصلا هویت کلامو از کلام بودن خارج میکنی اگه بخوای اونو ببری بکنیش فلسفه. مثلا اینا معمولا میگن آقا کلام مگه چیه؟ به این ماستش سه روی کرده اصلی گفتیم، تو روی کرده وسط باز دارم اون در واقع سبکاشو میگم، اونایی که قبول ندارم و دارم میگم، از یه وریه ده فلسفهش میکنن عملا کلام مطلوبو، یعنی میگن کلام موجود لازمه ها، ولی برای اینکه بعد مطلوب بشه باید بره به سمت فلسفه. اینا رو چه عنصری تاکید دارن؟ رو عقل. یه عده هستن عملا از اون ور میافتن، میگن کلام موجود لازمه برای اینکه مطلوب بشه، عملا باید بشه تفسیر موضوعی آیات و روایات. اونا رو چه عنصری تاکید دارن؟ نقل. یعنی میخوام بگم اونایی که حالا تازه تو این رویکرد وسطن که کلام موجود رو قبول دارن ولی میخوان مطلوبش کنن، یکی از سمت عقل میفته، یکی از سمت نقل میفته. باز هیچ کدوم از اینا به نظرم صحیح نیستش، باز بین اینا، یعنی هم عقل هم نقل. حالا چالش ما اینه که بگیم چجوری هم عقل هم نقل، چجوری اینا باید جمع سالم بشن با هم، یکی به نفع دیگه ای نباید کنار گذاشته بشه. اونایی که خیلی رو عقل تاکید میکنن عملا کلام مطلوب رو میبرن به سمت چی؟ به سمت عملا فلسفه. حرفشون چیه؟ حرفشون اینه آقا کلام یعنی چی؟ کلام یعنی مثلا یه سری شواهد و عبارت ها میارن، انصافا این عبارت ها هم وجود داره، که آقا کلام دفاع عقلانی از آموزه های دینیه، کلام توجیه عقلی دینه. ببین خودت میگی چی؟ توجیه عقلی دیگه. خب عقل محض باید اینجا حاکم باشه، عملا عقل محض باید حاکم باشه. میگن آقا فلسفه هم اگه میخواد چیکار کنه؟ فلسفه هم اصلا روشش عقل محض دیگه. تو بخوای از دین دفاع کنی باید بیرون وایستی با عقل قضاوت کنی، درسته؟ فلسفه هم میخواد همین کارو بکنه دیگه. اینا عملا کلام موجودو میگن هر چی بره به سمت فلسفه و هر چی توش استدلالای عقلی بیشتر بشه چی تر میشه؟ مطلوب تر میشه، کلام مطلوب تر میشه. واضحه؟ اونایی که از اون برن چی میگن؟ یعنی اونایی که میبرن به سمت نقل و تمرکز رو آیات و روایات، میگن آقا کلام مگه قرار بود چیکار کنه؟ این اینوریا یه چیز میگفتن، اونوریا این کلام مگه میخواد چیکار کنه؟ کلام آخرش میخواد از دین خدا دفاع کنه دیگه. خود خدا نمیتونه از دینش دفاع کنه، تو میتونی؟ کی میخواد بهتر از خود خدا از دینش دفاع کنه؟ ان الله یا تازه یدافع عن الذین آمنوا، دیگه تو میخوای یدافع عن الله مثلا؟ اینا فرقشون همینه، میگن آقا تو میخوای از امام حسین، از امیرالمومنین، از رسول الله، از امام صادق علیه السلام، از اینا میخوای بهتر از دین دفاع کنی. خب اینا دفاع کردن، شده حدیث، خود خدا دفاع کرده تو آیات قرآن. پس کلام باید سراسر چی بشه؟ پر از آیات و روایات، عملا با تمرکز بر آیات و روایات بره جلو. عملا هم تفسیری که کلامی که می نویسن شبیه چی میشه؟ این دسته شبیه تفسیر موضوعی قرآن میشه. مثلا میخواد تو کلام باید درباره توحید و نبوت و اینا صحبت کنه دیگه، مثلا درباره توحید صحبت میکنه، عملا اینی داره آیات و روایات جمع میکنه، شبیه تفسیر موضوعی قرآن شد، یا مثلا تفسیر موضوعی روایات شد، یه همچین حالتی. پس دقت میکنید اینا کسایی هم که حالا من برای اینا مثلا بخوام اسم بیارم، شاید مثلا دیگه نه دیگه اسم نمیشه آورد دیگه، حالا مثلا بعضی از بزرگانی که خیلی رو فلسفه تاکید دارن، با اینکه کلامو قبول دارن ها، کلام موجودو قبول دارن، استادش هم هستن، ولی عملا میبینی میخواد یه حرف بزنه مثلا بگه این دیگه حرف خیلی خوبیه، میبینی اه شبیه فلسفه شد، که نه اینکه نتیجه شبیه فلسفه شد، اصلا روش استدلالش مسیرش هم شبیه فلسفه شد. ما مشکلی نداریم حرف آخر اون شبیه فلسفه بشه، اشکالی نداره، فقط نکته اینه که تو چه مسیری. عملا اون بزرگواران میبینید کلام مینویسه، فلسفه هم مینویسه، این دوتا خیلی شبیه هم شد، هم تو روش و مسیر هم تو نتیجه. از اون ور حالا اون وریش شاید بشه اسم بیارم، مثلا بعضی از این بزرگواران مکتب تفکیک مثل رئیسشون و بزرگشون خود میرزا مهدی اصفهانی که الان حقش به کتاب از این جریان رو خدمتتون معرفی میکنن، اینا و یه عده زیادی، اینا هم کم نیستن، اینا هم عملا چون عقل و در واقع اونجوری جدی نمیگیرن و با فلاسفه مشکل جدی دارن، ولی با فلاسفه مشکل جدی دارن، تقریبا یه سطحی از پدرکشتگی و مسئله خونی دارن، با عقل هم نه این که با عقل پدرکشتگی داشته باشن، ولی عقل و محدود، خیلی محدود به کار میبرن، به هر حال ادعاشون اینه که آقا بیشتر از این لازم نیست. اینا عملا چی کار میکنن؟ حالا کتابشون آوردن معرفی میکنن، کتابشون که میبینی مثلا اینا با درباره توحید کتاب نوشته، توش پر از آیات و روایاته، این بد نیست، ببین نه اون بده نه این بده، فقط هیچ کدوم کلام نیست، علم کلام یه علمه برای خودش، حالا شما هر چی دوست داره برو تفسیر موضوعی بنویس، اشکال نداره. تو هم برو فلسفه‌تو بنویس. چرا میگی این کلام مطلوبه؟ کلام مطلوب یه در واقع هویتی داره که حالا من باید جلوتر وارد بشم. گفتم شماره 3 به بعد درباره مطلوب بودن یکم توضیح بدیم. پس شماره 1 این بود آقا کلام واقعا باید کلام باشه. اولا پایبند به کلام موجود، ثانیا برای مطلوب کردن نه فلسفه بشه نه مثلا تفسیر بشه، یعنی نه از جهت عقلی قش کنه نه از جهت نقلی قش کنه. این در واقع شماره 1. حالا شما میگه آقا یکم سلبی گفتی، یعنی هی گفتی این نه این نه، بعد دوباره اومدی جلو گفتی حالا این نه اینم نه. خود اینو یکم توضیح بده. ببین ما گفتیم موجود گریز نه، موجود مثلا پرستم نه، بعد اومدیم جلو گفتیم اونی که عملا قش به سمت فلسفه میکنه نه، اونی که قش به سمت تفسیر میکنه نه. خود اینی که تو گفتی رو توضیح ندادی ایجابی. عملا بخوایم ایجابش رو توضیح بدیم تو شماره های بعد داریم توضیح میدیم، ولی به شما بگم باید مثلا ما توضیح بدیم آقا دقیقا نسبت ما با عقل و نقل چیه. این خیلی مهمه. یعنی یکی از دو سه تا چیز رو باید قشنگ مشخص کنیم ایجابی تا بفهمیم کلام مطلوب چیست. یکی این که آقا کلام مطلوب اصلا هویتش چیه، برای چی کار بکنه. بعضیا هویت کلام رو فقط توی دفاع میبینن، انگار حتما باید یه خصمی یه مقابلی، حالا اون مقابله چه بدونم یه اهل سنت مسیحی بیدین هر چی، یه مقابلی باید باشه ما مقابل اون باشیم. یعنی ما میخوایم بگیم نه، تو هویت کلام لزوماً فقط دفاع نیست، فقط پاسخ نیست، پاسخ به یه سوالی شبهه چیزی اینم هست، فقط این نیست. هویتش رو باید یکم توضیح بدیم هویتش چجوریه، که حالا ما میخواییم جلوتر بگیم که در واقع یه هویت غلیظ هم علمی هم اجتماعی داره. چی گفتی؟ آره، یعنی هم دفاع هم تولیده، هم پاسخ میدهد چیه پاسخ میدهد، هم چیه سوال میکنده. ولی نکتهش اینه که آقا اون هویتش اگه بخوای به کلام نگاه کنی، کلام فقط یه علم نیست. خیلی مهمه، کلام فقط یه علم نیست، صرفا یه علمه. حالا مثلا فرض کن فلسفه هم علمه، ادبیات هم. نه، کلام یه هویت خیلی غلیظ اجتماعی داره. کلام یه هویت غلیظ، یعنی مثل قرآن، قرآن یه کتاب علمیه محض؟ نه، علمی هست ولی علمی محض نیست. یه واژه‌ای معمولا استفاده می‌کنن، میگن قرآن کتاب چیه؟ خیلی خالی رو با کلمات مناسب پر کنید. هدایت. احسن. به نظر خیلی واژه عالیه. قرآن کتاب هدایته، یعنی علمی هم هست، چی هم هست، چی هم هست، ولی آخرش یه هویتی داره. قراره مردم رو ببره به یه سمتی. جامعه که حالا بهش میگیم امت، میگیم چی؟ بله، در این هین با دشمنش هم مقابله میکنه، جواب سوال هم میده، همه کار هم میکنه، همینو سر جاش. میخوام بگم شاید بتونم اینو بگم، مثلا تا حدی مثل فقه. فقه هم اینجوری، یعنی فقه فقط یه علم نیست. فقیه به خاطر میگن آقا مسئول اجرای فقه هم هست، اقامه فقه هم هست. قرار فقه بیاد یه آرایش اجتماعی درست کنه، مردم به یه سمتی ببره. قرار علم کلام تو لایه عقاید این کارو بکنه، فقه تو لایه احکام و در واقع بدن و عبادات و اعمال. این هویتش. روشش چی و مقصدش؟ این سه تا رو باید مشخص کنیم، هویت، روش و اون مقصد و غایه. که من یه مقدار هم هویتش رو توضیح دادم، هم مقصد و غایتش رو توضیح دادم. حالا میشه مقصد و غایتش هم باز کرد بیشتر، که حالا باز میکنم. مقصد و غایتش مثل چی؟ یه مقصد و غایتش دفاع از آموزه هاست. این خیلی مهمه. دفاع از آموزه ها، دفاع بروندینی، دفاع دروندینی. یعنی چی بروندینی دروندینی؟ بروندینی یعنی آقا اصلا بایر و افتایی ندارم، من از بیرون با تجربه و عقل و با این یافته های بشری میتونم از دین دفاع کنم. مثلا میگن آقا چجوری میشه 950 سال آیه قرآن میگه دیگه، نو حضرت نو 950 سال پیامبری کرد. آما این میشه یه انسان 950 سال اصلا زنده باشه که حالا بخواد 950 سال پیامبری کنه؟ چرا ما نمیبینیم؟ تو شروع میکنی معمولا چیکار میکنم برای جوابش؟ یه کاری که قرآن گفته دیگه، اول اعجاز قرآن رو ثابت میکنیم، بعد عدم تحریف قرآن رو ثابت میکنی، بعد ببین تو قرآن اومده. این میشه یه استدلال درون بینی، یعنی تو قرآن رو قبول ندید نکن. یه استدلال برون دینی هم داریم، آقا اصلا اینا رو بذار کنار، من برات ثابت میکنم مثلا بشر چی میاد، بعد تجربه عقل چی میشه، یه آدم میمیره چه مشکلی پیش میاد، بعد میبینیم آقا آیا میشه یه آدم اینجوری نشه، یا مثلا عمر حضرت حجت، آقا الان همین همش مثلا حدود 1200 سال شده دیگه، چون توش یه میگی به دنیا اومده زنده ام، تو همین دنیا هم زندگی میکنه. حالا حضرت عیسی رو میگی رفت آسمون، اون یه جوری مثلا به هر حال میگه اون دیرس آسمون، آسمون نمیدونیم چیه. یا مثلا مثل اهل سنت میگن حضرت حجت تو آخر الزمان به دنیا میاد، شما که میگی به دنیا اومده تو همین دنیا هم هست، چجوری میشه؟ شروع میکنی میگی آقا نگاه کن فلان حیوان رو نگاه کن، میگن مثلا فلان گل رو نگاه کن، فلان درخت رو نگاه کن. خب چطور یه سری موجودات زنده میتونن چند هزار سال زنده باشن؟ انسان هم اگه اینجوری باشه اونجوری باشه نمیتونه. یعنی پاسخ یه وقتایی تو فقط پاسخ نیست، اصلا سوال میخوای بپرسی. غایت کلام یه وقتایی اینه که حمله کنه به وهابیت، حمله کنه به مثلا فرض کنید تفکرات حتی منحرف تو خودش دیگه. کلام مطلوب باید خیر ساده شیرازی رو بگی، بگی چه حربیه تو میزنی، این چه در واقع فهم مثلا امامت و ولایت و ایناست. یه موقع کلام در واقع، حالا بخوام توضیح بدم دیگه طولانی میشه، اینم غایتش. این وسط این روش خیلی مهمه. ببین یه هویتی داره، با یه روشی میخواد به یه غایتی برسه. این آقا درباره هویت و غایت صحبت کردیم، درباره روش. روش یه سوال چالشی ما داریم آقا. شما تو روش آیا کلام مقید به یه روش خاصه؟ هر علمی یه روشی داره. مثلا فلسفه روشش چیه؟ فلسفه فقط استدلال عقلی محضه، اصلا تعبدی چیزی نداره. یا مثلا تفسیر، فقه، هر کدوم یه روشی داره، منطق، فلان. کلام روشش چیه؟ این خودش یکی از سوالای مهمه که آقا روش کلام موجود چیست؟ حالا روش مطلوب کلام چیست؟ بعد یه وقت در اینا رو تو شمارهای بعد بعضیاشون هی بازتر و بازتر می‌کنن چون مهم بوده. اجمالا بگم چالش مهم اینه. آقا اصلا کی گفته کلام مقید به یه روش خاص؟ اصلا کلام فرا روشه. کلام بیشتر از این که روش محور باشه چیه؟ غایت محوره. اون اهدافش مثلا یه جا کافیه تو صرف استبعاد رو برداری. مثلا چی؟ مثلا طرف میپرسه آقا کی گفته حضرت حجت الله اصلا میشه مگه 1200 سال عمر داشته باشه اینشون؟ تو صرفا یه سری مثالا و ادله میاری، این استبعاد رو برمیداری که انسان طرف بگیم کنه محال است، تو میگونم محال نیست، همینقدر کافیه. نه نمیخوام در حد اثباتش رو، صرف برداشتن استبعادش، محال بودنش. چرا این کافیه؟ یه جایی یه نکته ای داره، چون گفتم هویت کلام صرفا هویت علمی نیست، هویت کلام هویت هدایته. هدایت هم به تناسب افراد فرق میکنه. مثلا یه آدمی الان گیرش مشکلی نداره، هیئتیه میره گیرش اینه، آب چیره از تو میشه 1200 سالش باشه الان، اگه گیری کرده یه گرهی خورده، عقیده یعنی گره دیگه، این گره رو تو باز میکنی، گره غلط رو باز میکنی، گره درست میبندی. برای این صرفا استبعادش برداشته بشه دیگه راه هدایتش باز میشه. یکی نه، مثلا طرف پزشکه، اصلا مسلمون هم نیست، اصلا فرض کن معانده، برای اون باید بری هی سختر و ریستر و جزئیتر رو اثبات کنی که نه ببین اصلا میشه به نشون بدی. مثلا آقا فلان موجود، مثلا درخت، یکی از آقا درخت مگه موجود زنده نیست؟ چجوری میتونه به قول خود شما میتونه چند هزار سال زنده باشه دیگه؟ خب انسان چه مشکلی توش اجاده پزشکی وجود داره که نمیشه؟ میگن اینو 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 این، بگیم آقا به یه پزشک میگم آقا محاله یه انسانی باشه این مشکل رو نداشته باشه؟ محال که نیست، ما میگم آقا یه انسان وجود داره اینجوری. حالا میخوای مثلا به تو بگم، بیا نگاه کن تو دین ما اینه، شخصش اینه، مثلا اینجوری. واضح شد؟ پس هویت هدایتی داره و غایت‌های متعدد داره، به خاطر همین روشش فرا روش میشه. یعنی هم میتونه روش تجربی استفاده کنه، یه وقتایی برای رفع استبعاد روش تجربی استفاده میکنه، یه وقتایی عقلیه، یه وقتایی نقلیه، همه چی. مثلا برای یکی بروندینی لازمه یا یکی دروندینی لازمه. مثلا ولایت فقیه، مثلا ولایت فقیه تو بخوای برای یه دانشجوی یا استادی ثابت کنی که این طرف اصلا نماز و اینا رو هم، یعنی خیلی امیرالمومنین هم قبول نداره، میخوام برای اهل سنت ثابت کنی، فرق میکنه. تا به اینکه برای یه هیئتی بخوای ثابت کنی، برای یه آخوند ثابت کنی. این که چه مقدماتی رو طرف مقابل برای آخوند اصلا سخت داره، قبول دارم. به همین راست میگه، برای آخوند سخت داره. چرا؟ چون اون صد تا گره غلط ممکنه تو ذهنش باشه. تو باید دونه دونه، من این کارو کردم، دونه دونه باید واس کنی، حوصله کنی، ببندی. همین کلام همینه دقیقاً. به خاطر همین حالا میرسم، یکی از شاخصه های اینه که اصلا تو باید کار تربیتی بلد باشی تو کلام. چون اصلا حالا میرسم شاخصه 4 اصلا اینه، کار تربیتی رسانی. چرا؟ چون کلام علم فقط نیست. یه علم نیست بگی آقا من در میبندم رو خودم، اصلا یه چیزایی مینویسم این میشه، بس فلسفه رو میشه این کارو کرد، ادبیاتو میشه این کارو کرد. الان ادبیات زمان جاهلی نمیشد این کارو کرد، میرفتی قشنگ مثل فرا و اینا با عرب خلاصه جاهلی مشافهه میداشتی. الان کلام بعضی از اینا که گفتم اصرار دارم به کلام موجود، همون کلام مطلوبه، خیلی کلام سنتی تو ذهنشون جلوه خیلی خاص داره، اینا همینجوری هم دارو میبه، اصلا نه تلویزیون داره نه موبایل داره، هیچی نفعی مونا تو چه نیازی به اینا دارم؟ بابا یه آدم متکلم مطلوب بعد اصلا تو متن جامعه باشه. حالا میرسیم. آره حالا من پس یه مقدارم حالا درباره اینا صحبت کردم. این شد شاخصه یک، که کلام مطلوب واقعا باید کلام باشه، واقعا با همین مسیری که کلام موجود همین حال و هوای کلیشو داشته باشه. شاخصه دو چیه؟ شاخصه دو تاکید روی اینه که حالا که کلام باید کلام باشه، تو کلام مطلوب ما باید تسلط ویژه رو کمالات تراث کلام موجود داشته باشیم. یعنی بخش مهمی از کلام مطلوب همان کلام موجود است. به همین دلیل ما باید یک کار جدی فنی رو کلام موجود بکنیم. هر کی اومد به شما گفت آقا بیاید من یک کلام خیلی خوب به شما بگم، این کتابای قدیمیه نمیدونم چیه، اون کشف المراد و نمیدونم مثلا اینا رو بریزید دور، اینا قدیمیه اینا فلانه، هر کی اینجوری گفت به نظر من اصلا داره از وادی دور میشه. تمرکز روی تراث، این حرف درستیه که ریشه حل خیلی از شبهات امروز تو قدیم هست، فقط ریشه‌اش هست دیگه، همش که نیستش دیگه، ولی اون ریشه رو اگه بلد باشی میفهمید. میدونید چیه راستش؟ اینه آقا، کلام مگه یکی از قایتاش دفاع از دین نیست؟ خب بابا هزار سال گروه های مختلف از اهل سنت بگیر، حالا نمیدونم ده گروه های درون شیعی اهل سنت یا فرسون اصلا غیر مسلمون، هزار و یک شبهه و مشکل مگه نداشتن؟ نمیگم اونا همه چی رو گفتن مثل بعضیا، ولی خیلی چیزا رو هم گفتن انصافا. یعنی ما یه جنج بی‌نظیر تراث داریم، من اسمش می‌ذارم دفائن تراث، دفن شده، واقعا دفن شده. بزرگانی هم اومدن جواب دادن. میدونید چه ویژگی دارن اون بزرگان؟ اون بزرگان امروزه، ببین اون موقع شاید نمی‌فهمیدن، ولی امروزه ما میریم آقا به تاریخ که نگاه کنی، این 5-6 نفر شیعه رو، یعنی اینا شیعیان واقعی اعتقادی هستن، خود اهل بیت مثلا یه ذره رو میگفتن آقا تو واقعا، مثلا زراره واقعا فقیه بود، از اون بر هشام ابن حکم واقعا متکلم بود، حضرت هر کی رو برای مناظره با مخالفی نمیفرستاد، ولی میبینی مثلا هشام میفرسته، اینو میفرسته، اونو میفرسته، حالا اسمای اینا هستش. حالا بیا جلو تو عصر غیبت، امروز تو میدونی آقا دیگه مفید، شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و بیا جلوتر خواجه نصیر و علامه حلی و بیا جلوتر، میدونی آقا اینا تو عقاید شیعه مزاقشون پسندیده است، صراطشون مستقیمه. میدونید چرا تو شاخصه دو دارم تاکید رو حفظ تراث میکنم؟ ببین یه مسیری رو تا یه جاییش اومدی، میدونیم این مسیر چکش خورده ایه، اسمش هم میذاری تراث موجود، کلام موجود، درسته؟ حواست باشه این درسته نقص هایی داره، کمبود هایی داره، ما میگیم باید ادامه پیدا کنه مطلوب بشه، فقط همیشه یه دغدغه وجود داره. کی گفته تو میخوای اینو مطلوب کنی منحرفش نمی کنی؟ نکتش چیه؟ نکتش اینه که کسی که از اول تا اینجاشو خوب فهمیده اون خط کلی، اون محکمات، اون کمالات چیه، اونه که میتونه از اینجا به بعدش هم ادامه بده. ممکنه خیلی ایده های خوبی داشته باشن تو کلام مطلوب، ولی در عمل نتونن اجراش بکنن، در عمل به یه انحرافاتی بیفتن. من اینقدر از اینا دیدم خدا میدونه. آدم های خوشفکر که دم ساحل وای نیستن، قشنگ میگن آقا باید اینجوری شنا کرد، باید این کارو کرد، میخوام به یه منطقه، بعد تا میره تو آب نمیتونه، لخ که میشه میره تو متن کار نمیتونه. از پسش بر. کی میتونه از پسش بر بیاد؟ ببین کسی که ادعا کنه کلام موجود مطلوب نیست ولی لازمه، و یعنی این که باید آقا از یه جایی به بعد ادامهش بدیم، امتدادش بدیم. روی کردمون هم مشخص کردیم، مثلا قشر فلسفی نکنیم، قشر تفسیری نکنیم، کلام باشیم. ولی کی تضمین میکنه؟ یکی از مهمترین شاخصه ها، ملاک ها، که تضمین میکنه ادامه کارم مثل گذشتهش میتونه به موفقیت برسه، چون آیندگان باید بیان درباره ما قضاوت کنن دیگه. همونطوری که ما الان قضاوت میکنیم، میگیم کار آقای فلانی، شما از این کسی که موفق نبودن رو شاید نشیده باشید. مثلا میگیم آقای فلانی منحرف شد. مثلا توی فقها شنیدید میگن ابن جنید اسکافی مثلا طریقش چون به سمت قیاس کشید موفق، اون زمان خودش میگه من دارم کار خوبی میکنم. کیه که چه شاخصیه که امروز ما دستمون باشه؟ این شاخص دوم است. آقا تمرکز روی تراث موجود، نه حفظش کنیم به معنی که به حافظه بسپاریم، نه به معنی که آقا اون محکمات روش کار، اون کمالات تراث موجود داشته باشیم که بتونیم تو ادامهش هم تو همین مسیر بریم جلو. این نیاز داره شما کلام موجود خوب بخونید. حالا خوب بخونید نه مثل اینایی که میگن نمیدونم حالا همه ای که، یعنی مثلا یک کشف المراد خیلی خوب فنی بخونید، نمیدونم همین کتاب آیه صبحانی محاضرات مثلا، یا همین کتاب آیه چیز خرازی اسمش چی، بدایت المعارف، مهم نیست، حالا خیلی اصرار ندارم به کتابش، الان من در صدد این کلا بیام این کتابا رو توضیح بدم و اینا نیستم. تو همون بحث روش تحصیلی که دو سه چهار جلسه گرده روش تحصیلی داشتیم، تو اون جلسه آخرش اینو مفصل توضیح دادم، یادتونه گوش دادین اون جلساتو، مفصل توضیح دادم کجاهاش چه جوریه. مثلا یه جاهایی از کلام موجود خیلی فلسفی شده، کجاهاش؟ خصوصا قسمت خداشناسی و توحید، اثبات اصل خدا و توحید خدا، اونجاش خیلی دیگه عقلی شده تو کلام موجود، اشکال هم نداره ولی میخوام دارم توصیف میکنم. یه جاهایش خیلی دیگه مثلا نقلی شده، مثل چی؟ مثل معاد احسن، یا مثلا مثل نبوت. یه جاهایش هم این حالت بینابین داره، مثل عدل، تا حدی هم مثلا نبوت عامه و امامت عامه، اون نبوت خاص و امامت خاص خیلی اونم نقلیه در واقع، ولی خب عدل، نبوت عامه، امامت عامه، اینا بین این کلام موجوده. شما باید بدونید آقا وقتی دارید قسمت توحیدش رو میخونید، چون خیلی عقلیه، باید قشنگ نسبتش رو با فلسفه بدونید. اونجاییش که دارید معاد و نبوت و امامت خاصه رو میخونید، چون خیلی قشنگ نقلی داره، باید نسبتش رو با علم تفسیر اونجا خوب کار کنید. تو خوندن کلام موجود میگم ها، یعنی برید قسمت توحید رو از کسی یاد بگیرید که واقعا متکلم است، تو فلسفه هم قویه کلام موجود. قسمت معاد و نبوت و امامت خاصه، چون کلام موجود قشه تفسیری داره، برید از کسی یاد بگیرید که واقعا تو هم کم متکلم هم تو تفسیر قویه، ممکنه دوتا آدم باشن. اون وسط ها که عدل و نبوت و امامت عامه، این مثلا باید از کسی یاد بگیرید که مثلا این ویژگی ها رو داشته باشه. معمولا من دیدم تو کلام موجود یه نفر رو همه جاش عمیق نیست، مثلا تو یه جایش میبینی آیت الله العظمى فلان قویه، یه جایش یه کسی دیگه تو کلام موجود. اینا میخوام بگم شما باید کلام موجود خوب دستتون باشه. مثلا یکی تو کلام موجود میخواین بخونید، میگم باید قوی بخونید، بعضی همینجوری کشف المرادو میخونن ولی حواسشون نیست آقا کشف المراد رو کی نوشته متنش رو؟ خواجه نوشته. کشف المراد برای کیه؟ علامه حلیه. باید حواستون باشه این دو نفر یه چند تا مبانی خیلی خاص و شاز توشیه دارن. چی؟ مبانی فلسفی متأثر از شیخ اشراق اینا. این یه نکته که دارم میگم، بعضی از اساتید اصلا ازش خبر ندارن چون اصلا توجه بهش نکره، یعنی توجه تدریجی سوال برات مطرح نیست اصلا، با اینکه خیلی اصول بزرگی ها ولی هیچ سوال که براش مطرح نیست بهش توجه نمی کنه. خب توجه ما هم یه بزرگی مثل آیت الله یزدانپناه جلب کرد دیگه، قشنگ نشون داد. میتونم خدمتتون حالا سر جاش میارم، تو توحید مجبوریم بیاریم. یه مبانی خاص شیخ اشراق خیلی مبانی شازی تو خود فلسفه داره، یه اصالت ماهیتی خیلی غلیظیه که بقیه که اصالت ماهیتی هم اونقدر غلیظ نیستن. شیخ اشراق تو فلسفه، خواجه و شاگردش علامه حلی عملا همون مبنا رو دارن توی اصالت ماهیتی، اصالت ماهیتی خیلی قلیدن. یه مبنای دیگه توی نسبت ذات با صفات، این تو توحید تو قسمت توحید ذاتی اثر گذاره، تو قسمت توحید صفاتی نسبت ذات با صفات اونجا هم یه معنای خیلی شاد از شیخ اشراق دارن که معقول ثانی فلسفی رو ذهنی میدونه شیخ اشراق. این بزرگوار هم همین جوریان. در نتیجه وقتی میرسن تو هم کشف المراد هم بهتون نشون میدم و نمیرم در دیوان هم کشف المراد، وقتی به تبیین صفات‌های خدا میرسه، مثلا قدرت، علم، نمیدونم حلم، اینا میبینی یه جوری داره توضیح میده آقا این چه شد، همون ذات که این که غیر از ذات نشد که. این به خاطر اون مبنای معقول‌ثانی فلسفی خیلی خاصیه که شیخ اشراق داره، خواجه نصیر و علامه حدی هم متأثر از اونن. عملا صفات با ذات رو خوب نمیتونن تفکیک کنن، عملا صفات با ذات یکی میشه. شما میگی آقا خب همه میگن عینیت صفات با ذات، نه اونجا بهتون نشون میدم اینا که میگن عینیت ذات با صفات، بعضیا میگن این عینیت در یه غیریتی هم توش هست. عملا شیخ اشراق و خواجه و علامه حدی تقریبا میگن هیچ غیریتی نیست، شبیه حرف معتزله میشه یه مقدار. حالا بعد سر جایش صحبت کنیم، ما دیگه شالا جلسه بعد وارد خود ریز مسائل میشیم. مثلا من جلسه بعد شالا قراره مسائل کلام موجود رو براتون تو خداشناسی بگم، دیگه بررسی داریم میزنیم کنار، تمرکز رو مسائل خداشناسی موجود، مثلا توحید ذات چیه، صفات چیه، افعال چیه، این چیه، اون چیه، همین کتابای موجود هی با هم رفتیم جلوتر، شالا اینا رو نشون میدم خدمتتون. میخوام بگم این که میگم باید حفظ تراث کنیم، هی تاکید میکنم کمالات تراث، هی تاکید میکنم محکمات تراث. یعنی چی؟ یعنی حواستون باشه آقا این مبنای خاصه، درسته کشف المراد تقریبا قرآن کلام شیعه است، درسته مثلا دیگه بخوای یه کتاب بگی تو کلام شیعه دیگه در رأس میگی کشف المراد، باشه همین کشف المراد یه مشکلاتی هم داره، مشکلش هم اینه، یعنی یه تاثیر نابجا از فلسفه شیخ اشراق داره، باید اینا رو هم بلد باشی، در اینی که اون کمالات و بلدی، محکمات و بلدی، این مشکلات هم باید بلد. میگه آقا کی کجا دیگه، حالا اون بحثه روش تحصیلیشه، کی اینا رو بهتر بلده، کی درست داده، کی چیکار کرده، دیگه اون سر جاش. این شاخصه دوم، شاخصه سوم، ساعت درست دیگه آره؟ شاخصه سوم، ساعت پنجمون براسم درست. شاخصه سوم، شاخصه سه، از شاخصه سه به بعد گفتم وارد چی میشیم؟ شاخصه سه تا هفت اون تمرکز رو حالا مطلوب بودن، یعنی چی؟ شاخصه های مطلوب بودن، یعنی حالا ما خواهی موجود و حالا موجود رو خوب یاد گرفتیم، دست فرمونمون خوب شد، حالا موجود میام خوب یاد بگیریم، یعنی دست فرمونتون خوب بشه، حالا میخواییم وارد یه وادی بشید که هنوز به یه معنا مرحله تولید علمه، هنوز اون علم نیست. ما یه مقصدی رو باید ترسیم کنیم، شاخصه‌هایی ترسیم کنیم، سیاست‌ها، رویکردها و راهبردهایی رو ترسیم کنیم که بتونیم حالا بریم تو گود تولید علم کلام مطلوب دیگه. الان داریم این 5 تا شاخصه رو برای همین میگیم. دست فرمونمون، تمرینمون، قوتمون تو کلام موجود خوب شده، شاخصه 1 و 2 رو که گفتم. حالا مقصدم می‌خوایم مشخص کنیم که ببینیم این مطلوب بودن یعنی چی. بعدم تو ستای آخر که 8 و 9 و 10 میشه تمرکز رو خداشناسی میکنیم، دیگه از جلسه بعد وارد خلاصه ریز ریز مسائل میشه، دیگه خیلی جزئیات. خب شاخصه سوم که اولین شاخصه مطلوب بودن، جنبه اجتماعی و تمدنی علم کلامه، یا بگو مثلا حکومتی، نمیدونم هر واژه‌ای مثلا تو این فضا، ولی همون جنبه اجتماعی از همه بهتره. جنبه اجتماعی علم کلام یعنی چی؟ یعنی علم کلام یه علم محض نیست، یه علم صرف نیست، درسته؟ یه جنبه خیلی خیلی حساس داره، اونم اسمشو میذارم جنبه اجتماعی یا بگو جنبه تمدنی. چیه این جنبه؟ ببین اصلا علم کلام قرار از اون روز اولش، یه بار برگردیم چی شد درست شد، اصلا چی شد یه علمی شد؟ مثلا رسول الله که اومد با خودش علم تفسیر اومد، ولی علم کلام که دیگه نمیاد به عنوان یه علم، فقه اومد چون نیازهای علم کلام، اصلا چی شد تأسیس شد؟ ریشه هاش دو زمان خود رسول الله و امیرالمومنین هستا، ولی هی نیاز به این که آقا هر کسی که نمیشه قرآن، مثلا فقه برای چی الان ما فقه داریم، یه سری مراجع تقلید تو فقه داریم، نمیشه که هر کی خودش بره قرآن و آیات روایاتو بخونه مثلا بگه آقا وظیفه عملی من اینه، باید یه متخصصانی باشن تو این جنبه امت رو وحدت بدن. وحدت امت دو بال مهم داره، بال فکری اعتقادی و بال عملی فعل، فعل و فکر. این بال فعلش که میشه همون فقه، بال فکر و اعتقادش میشه همین یه علمی باید باشه که بگه آقا اعتقادات اسلامی درستش اینه، اگه کسی هم میگه اون منحرفه یا اگه کسی شبهه میکنه جوابش اینه. یعنی باید حافظان عقاید اسلامی، هم حافظن به صورت سلبی، هم چی هم؟ تولید کنندن، تبیین کنندن، استنباط کنندن. یعنی همون جوری که سرتون رو در نهار، همون جوری که فقیه داریم، فقیه احکام داریم، فقیه عقاید هم باید داشته باشیم، مجتهد احکام داریم، مجتهد عقاید هم باید داشته باشیم. بله تو عقاید تقلید به یه معنا، به اون معنای خیلی قلیدش نیست، ولی به شما بگم به یه معنای رقیقش هست. الان جامعه رو نگاه کنید، الان جامعه ما چقدرشون رفتن خودشون تو توحید کار کنن، رو معارف، رو امامت. عملا بزرگان جامعه مثل که بزرگان اینا رو استنباط میکنن و بعضی از بزرگان خودشون رو تنزل هم میدن، میان سخنرانی میکنن. مثلا این فضل آیه فاطمی نیا رحمت الله که دیروز به رحمت خدا رفتن، انشالله از واقعا انشالله از شفاعت ایشون بره من دیگه، چون به نظرم این مرحله رو داره، خیلی انسان ویژه، توی اوجی میاد خودش رو تنزل میده، منبر میره. دیدی منبرش چجوریه؟ اصلا تو انسان عقیده ایجاد میکنه. حالا خودش یه بحثیه که اصلا تقلید تو عقیده راه داره نداره، چه سطحیش داره چه سطحیش نداره، معلومه یه حدیش ده. یعنی تا یه حدیش واضحه که آقا اصلا توده مردم نیاز دارن به وعظ شنیدن، وعظ فقط وعظ اخلاقی که نیست، خیلی وقت دیدیشون بحثای اعتقادیش دیگه، قشنگ انسان راسخ. اینا کیان؟ اینا مجتهدین عقایدن. اصلا علم کلام برای همین درست شد. علم کلام یه در واقع نیاز فردی، سلام علیکم بفرمایید. یه این که تعطیل نمی‌کنه، بذار از وسطش میام. هفتش جلسه تعمل کردیم. نه. نمیشه. علم کلام فقط یه نیاز، مثلا فلسفه، یکی میتونه تو قاره تنهای خودش بشینه علم فلسفه رو ببره جلو، چون فلسفه یعنی عقل من، ولی کلام قراره بیاد یه جامعه رو دست بگیره. این بُعد اجتماعی کلام، بُعد حکومتی و تمدنی کلام، در واقع به عنوان اولین شاخصه از شاخصه های کلام مطلوبه که تو طول تاریخ هم اگه نگاه کنید، مثلا بزرگان ما نگاه کنید، بزرگان کلام ما چی هست؟ شما چند نفر اسم بیارید دیگه میگید شیخ مفید و یا مثلا اصحاب اهل بیت هم بخواد مثلا هشام ابن حکم رو میگید، نمیدونم شیخ مفید، این جلوتر شیخ مفید رو میگید، میان جلوتر مثلا خواجه نصیر رو میگید، اینا رو میگید دیگه. یعنی اینا دیگه تو دنیا که تردیدی نیست، اینا دیگه پدر جد کلامشی هست. اینا هم برید تاریخ اینا رو ببینید، همه اینا کارشون چی بوده، فقط یه بحث دغدغه فردی نبوده، اینا میرفتن مردم رو تربیت عقلانی میکردن. تربیت عقلانی به معنای اعتقادی، یعنی عقاید شیعه رو راسخ میکردن، با مخالفین بحث میکردن، هویت شیعه رو آقا شیعه کسیه که اینو بگه اینو بگه اینو بگه اینو بگه اینو بگه، نه اون نه اون نه اون نه اون، اینجوری همه فرقای کلامی همینا. مثلا میخوان معتزله رو بشمارن، میگن آقا معتزله کسیه که مثلا این 5 تا اعتقادو داره، مثلا اعتقادات اصلیش، نه یعنی اشاعره اینه. خب کلام همینه دیگه، یعنی داره میگه آقا من اینم. امروز هم نگاه کنید بگه من به شما بگم، هر اجتماعی، هر قبیله‌ای، هر کشوری، هر حکومتی نیاز مبرم به علم کلام داره. حالا تو آمریکا اسمشو نمیذارن کلام، تو چه میذارن مثلا ژاپن، تو شوروی، تو کجا هر اسمی روش میذارن، من کاری به اون اسم ندارم. ببین هر جا اصلا آمریکا شو اینا رو ول کن، علامه ول کن، آقا قبایل، فقط یه قبیله سرخپوستی، یه قبیله نمیدونم مثلا آدمخورا، اینا باید یه تفکر، یه جهانبینی، یه ایدئولوژی، یعنی که آقا من کیم، کجاست اینجا، ما چرا چیکار میکنیم، ما چرا از این رئیس باید اطاعت بکنیم، ما چرا باید بریم با قبیله بغلی بجنگیم، ما چرا باید این چرا. همین انسان دیگه، انسان هویتش هویت شعوریه، انسان سراسر عقل نمیخوام بگم، ما سراسر ادراکه، هر کاری میخواد بکنه باید یه توجیهی داشته باشه، آقا من چرا باید به این کمک کنم، چرا باید اینو بزنم، چرا مثلا فلان باید بکنم. این اعتقادات که خیلی جنبه‌های فردی داره، یه جنبه‌هایش باعث چکیری یه اجتماع میشه. مثلا اجتماعی که میگم سخت نگیره، یه قبیله، یه طایفه، آقا طایفه ما اعتقادشون اینه، نه ایده، یعنی تو عوام این اعتقاده خودش یه حافظانی میخواد، یه وقتایی سنت اجتماعی حافظمونه، ولی وقتی این بزرگ میشه تبدیل به یه دین میشه، مثلا اسلام تبدیل به یه حکومت میشه، حکومت اسلام، جامعه مسلمین، امت اسلام، این نیاز به یه متخصصینی داره برای چی؟ حفظ این جامعه جهت اعتقادی. میخوام بگم نگاه کن، علم کلام صرفا یه علم محض نیست، اصلا یه جنبه غلیظ اجتماعی داره. حالا شما این جنبه اجتماعی رو خیلی پررنگش بکن، میشه جنبه های حکومتی، بود پررنگترش بکن میشه جنبه های تمدنی. در واقع علم کلام یه حال وحدت بخش به اذهان عموم داره، میخواد اجزای متکثر رو یه سپاه کنه، میخواد هویت به یه امت بده، میخواد از این امت، از عقایدش، از افکارش، از مطلوبهاش در مقابل دشمن محافظت بکنه، از در مقابل غیر، حالا دشمن نگیم، غیر دیگانه محافظت بکنه. این همون چیزیه که در واقع ما تو دوران جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی خیلی غلیظ‌تر دیدیمش. به خاطر این آقا یکی از اون کسایی که پدر جد چیه؟ مباحث کلام مطلوبه. خود امام آقا، خصوصا آقا که بحثای خیلی خیلی تفصیلی ترم داره، پدر جد این حرف هست. مثلا یه سری از صحبتهای حضرت آقا رو بخونم میبینید. این ما الان داریم 10 تا شاخصه برای خداشناسی در کلام مطلوب میخواییم بگیم، که گفتن دوتای اولش فضای کلامی، کلام باید کلام باشد بود، 5 تای بعدی مطلوبیته، که الان وارد 3 شدیم که اولین شماره از اون مطلوبیت هست. گفتیم به عنوان در واقع اولین شاخص که میشه شماره 3، جنبه اجتماعی علم کلامه، جنبه حکومتی تمدنی. داریم زیل این توضیح میدیم. اگه بخوایم برای این، چون من برای هر کدوم این 5 تایی که میخوام بشمارم برای کلام مطلوب، باید یه کتابی معرفی کنم، یه کسی، یه نماد، یه کسی که چون کار انجام نشده است دیگه، میخوایم بریم مثلا تو ریزش تولید علم کنیم دیگه، باید یه سری سرمشقا داشته باشیم. تو این قسمتش قطعا مکتب امام و منظور فکری امام آقا تو اوجه، یعنی کسی رو این کار بکنه، این شاخصه کلام مطلوبش تعمیم میشه. کدوم شاخصه؟ این شاخصه. من بعضی صحبت های مثلا آقا رو بخوام براتون بخونم، 21.6.72، حکمت و کلام به مثابه تعمیم کننده شالوده اساسی نظام فکری و نظام عملی و سیاسی امروز است. میبینید چقدر کلام آقا میبره بالا؟ کلام به مثابه تامین کننده شالوده اساسی نظام فکری، نظام سیاسی ما. مبادا تصور شود که ما یه عده فقیه عالی مقام تربیت کنیم و حکمت و کلام رو کنار بندازیم. این در صحبت با اول درس خارجه داره به حوزه میگه که فکر نکنید فقط فقه کافیه، نه ابدا، این اشتباه بزرگی است. چرا آقا داره اینو میگه؟ حالا من اینا رو مفصل هم جاهای دیگه گفتم، مثلا یه جلسه داشتیم حوزه مطلوب، مثلا 2 جلسهش فلسفه و کلام مطلوب از نگاه آقا بودش، اونجا جدا مفصل همه اینا رو گفتن. دیگه حالا 2-3 تا جمله میخونم ببین حال و هوای ایشون اصلا اینجوریه، بعد میگم خود ایشون تو چی کار کرده، یعنی سیره خود ایشون هم عرض میکنن. بله، مقصود ما این تاریخش چنده؟ تاریخ 14/9/74 که تو دیدار با شورای عالیه آقا اونجا داره میگه کلام خیلی مهمه، به کلام بپردازید از این حرفا. بعد آقا میگه مقصود ما از کلام، کلام جدید است. حالا الان بهتون میگم کلام جدید چیه، نه این کلام جدیده کتابایی که چاپ میکنن، حالا میگم این مشترک دفتریه یه رهزنی هم ایجاد کرده. مقصود ما از کلام، کلام جدید است. کلام قدیم بحث درباره مسائل توحید، صفات، ذات، در حالی که کلام جدید در باب صفات بحث نمی‌کنه. کلام در هر دوره‌ای مسائل خاصی دارد. کلام در هر دوره‌ای مسائل خاصی دارد. به عنوان مثال کلام زمان علامه، از علامه هندیه، کلام امروز نیست. به خاطر اینکه آن زمان، ببین آقا میگه این عبارت یه جوریه که انگار اصلا کلام موجود به هیچ در نمیخوره. خودم این آقا 10 جا گفته بابا همین کلام موجود رو باید خوب بخونید، کار کنید. اینجا داره چی میگه؟ میگه آقا کافی نیست. من این همه اینا رو توی اون گفتم جلسات حوزه مطلوب که 2 جلسه درباره این بود، اینا رو توضیح دادم. میخوام این غلیظاشو دارم میخونم که هدوی مثل یه پوتیه. آقا کلام زمان علامه کلام امروز نیست. میگه آقا چرا داره اینو میگه؟ مخاطب آقا کی الان؟ شورای عالیه مثلا. یه عده‌شون حال هواشونه که آقا همین کلام که آقا میگه یعنی بریم جوهر و ندی چیه؟ کشف المراد مثلا درس بدیم. بریم نمیدونم آقا میگه نه بابا اونا رو ول کن، بعد یک اون کار چی حالا توضیح میده. میگه به خاطر اینکه آن زمان اصلا توجه بله میگه اصلا آن زمان هم وجه تصنیه کلام همین بوده که دربارش تکلم میکردند، یعنی مسائل روز بوده، صحبت رایج مسلمین بوده. این فایده نداره، یعنی باید توجه شد مراد این نیست که هرچه متکلمین قدیم گفتن کلام امروز هم باشد. بعد خود آقا میگه من همین دیشب اشاره کردم، دیشب منظورشون تو جلسه با نخبگانه که 13 نوه هفته اشاره آره که بحث‌های بسیار مهم در مسئله کلام و فلسفه دین و اینا باید شکل بگیره. من که یه بده دادمشم بخونم، من که میگویم کلام منظورم شرح تجرید نیست. ببین آقا داره میگه بابا اونا رو که حوزه میخونید، من چه حرف جدیدی برای شما دارم؟ درسته؟ من که میگویم کلام منظورم شرح تجرید نیست تا کسی بیاد شرح تجرید بخواند. امروز آقا واقعا این آمارا میگم اینا الحمدلله امروز مثلا کلام تو حوزه در رونقه. چرا؟ من دیدم اینا رو این گذاشتم دیدم ها، مثلا میگم چون الحمدلله مثلا یه عددی مثلا 40 تا تدریس کشف المراد داریم. آقا داریم بابا اینا که پایه است، اینا قدم اوله، چیه کاری باید بکنی، کاری ویژه‌ای باید بکنی. اون کار چیه؟ میگه امروز ما در خصوص کلام به مواضع دیگری احتیاج داریم. مواضعی که مثلا مرحوم آقای مطهری مطرح کرد احتیاج داریم. مرحوم مطهری واقعا کلام را میگفت، مثل اصلاح مختزیات زمان یا ثابت و متحول، اینا مباحثش بود. مباحثی که الان آقای جوادی بحث میکنن همش کلام است. آنچه اینشان نوشتن بحث میکنن کلام امروز است. ولی سوال داشت شما
یعنی
سردش خوشا یادم میاد سردش کلامی
کلام معرفت فرمودید. یه نفرم بازش
کنم گفتم کلام جدیدو میگن، نه کلام مسئولی که مد نظر ما. نه ببینید کلام جدید حالا چیه؟ خب شد گفتم میخواستم بگم اصطلاح کلام جدید، من کتاب نمی‌نویسم کلام جدید کلام جدید. اینا کلام جدید به معنای اخص رو می‌نویسن. آقا کلام جدید اون عام رو میگه. الان توضیح میدم اخر آخه شما نمی‌دونید اخص چیه. ببین مشکلی هم نمی‌دونید اخص چیه. بگو اخص چیه؟
ممکنه
یادنه اخر کنم دایه اول
که
نه کلام اخص کلام اخص امروز تقریبا میتونم به شما بگم 10 تا مسئله است که همش هم تولید شده توسط غرب مدرن و علوم انسانی غرب. هم کلام جدیدانه اخص ها همینه که معمولا اسمی نیستن میسن کلام جدید. شما برو ببینید 10 تا مسئله خارج نیست. حالا من چون 10 تا مسئله مربوط به ما نیست، معمولا هم مباحثیه که مربوط به معرفت شناسی نسلی گرایانه، روش شناسی، متن شناسی، شبهات مثلا هرمنوتیکی که آقا کی گفته ما میتونیم متن رو بفهمیم، خصوصا متون مقدس، حرفای شلایر ماخر اینجا میارن، حرفای هم که مثلا یه 3-4 تا 2-3 تا مسئله تو این فضاست. 2-3 تا مسئله 4-5 تا مسئله تو فضای معرفت شناسیه که اصلا انسان مگه میتونه خارج رو بفهمه، انسان مگه میتونه خدا رو بفهمه، انسان مگه میتونه ماورا رو... اینجا حرفای نمیدونم از قدیم مثلا فرض کن حرفای کانت رو اینا رو میارن که اینا همه جدل استل. میخوام بگم غرب، فلسفه غرب، دین شناسی غرب، فرض کن مثلا تقریبا تو همین فضا بیشترم فضاهای فلسفی و معرفت شناسی و روش شناسی و هرمنوتیکیه. حتی منظور شبهاتی که از طرف مسیحیت به اسلام میشن حتی تو کلام جدید اون خط نمیارن. برو ببین دیگه. من میتونم میگم تقریبا اکثر کتاب کلام جدیدی که نم آیا خسروپنا نوشتن خیلی کتاب خوبیه، کلام جدید با رویکرد اسلامی نوشتن، چند مدل نوشتن. نم نشد تاهای کتاب کلام جدید داره تو دانشگاه تدریس میشه. همین خود روشن فکرایی که اونوری هم اونام چند کلام جدید الان حدوداً 7-8 یک کتابونه اخرش ها. کلام جدید که معمولا تو دانشگاه درس میذارن کلام جدید رشته کلام جدید نمیدونم هر جا که میذارن معمولا 7-8-10 تا مثلا برید ببینید دیگه. ولی یه کلام جدید رو عام داریم که چیه؟ آقا هر شبهه و سوال جدیدی که ناظر به ما باشه. فرض کن سوالاتی که مسیحیت داره، یهودیت داره، شبهاتی که نمیدونم از ناحیه بی خداها همین چیزا هستن، آتئیستا. حالا شما برو ببین تو کلام جدید اگه شما یه مورد از این شبهات آتئیستا پیدا کردید، کتابی منظورم کتابای رسمی کلام جدیده ها، کلام جدید باید اونجوری بگیم کلام جدید نادر به سوالات مثلا روش شناسی، معرفت شناسی و هرمنوتیکی غرب معمولا همین است. از این سه تا معمولا فرق. ولی شبهات آتئیستا مگه کلام جدید نیست؟
چرا؟
کلام جدید یعنی چی؟ یعنی سوالات جدید کلام. حالا میگه آقا این آتئیستا که از قدیم هم بودن. میگم باشه از قدیم هم بودن. ولی بعضیاشون حرفای جدید دارن. مثل کی؟ کی؟ آتئیستا میگه اصلا او چی داری میگه؟ اصلا آتئیست چیه؟ من تازه میگم بسنیه مثلا. آتئیست نمیدونی چیه؟ خب پس خدا ناباورا. حالا آدم اصلیشون رو بگوی که از اصلی تریناشون رو یه نفر رو باید بگید میگه بابا اوشو که یه فضای عرفانی بوره داوکینگ نکنیدی؟ استیون هاوکینگ هست اون فیزیکدانه یه دونه هست داوکینگ این زیست شناسه این اصلا یکی از این چیزای شاخصونه کتاب داره کتاباش هم کتابای روزیه و البته حال و هواش همون حال و هوای کلان شبهات داروینیسم و ایناست به طور کلان ولی برد ظاهرا یه چند سال پیش به نمیدونم به رحمت خدا رفت یا به درجه احوال استافلی حالا شما اصلا هیچی نمیدونم منم چیزی نگم میخوام بگم همینا کلام جدیده آقا مسئله ولایت فقیه اینا کلام جدیده کتابای ولایت فقیه مسئله که ولایت فقیه اینا حکومت اسلامی همه کلام جدیده یعنی چی کلام جدید کلام جدید یعنی عرض احسن هر سوال دغدغه حالا میخواد جواب شبهه باشه یا اصلا یه بحث ایجاد ولایت فقیه که پاسخ شبهه که نیست اصلا خود ولایت فقیه اصلش یه ایده ایجابی از طرف یعنی به صورت منسجم ایجابی حضرت امام به طور جدی زندش کرد لابلای کتابا و فقه و اینا داشت خاک میخورد امام اومد اصلا به من بگی بزرگترین متکلم عصر حاضر اسلام امام خمینیه واسه این آخرش بگم دیار اولش بگم امام خمینی تو از یه متکلم چه انتظاری بخوای چیکار بکنه یه متکلم یه متکلم اونیه که برای کتاب بنویسه نه یه متکلم اینه که آقا ذهن امت اسلام رو به سمت مقاصد اسلام منسجم کنه گره بزنه ببره هدایت کنه کی این کارو کرد تو این عصر حتی علامه طباطبایی به این غلظت نکرد خوبه حتی شهید مطهری به این غلظت نکرد اونا همه عالی انا میخوام بگم به من میگی تجسم و تجسد کلام مطلوب تو این عصر امام خمینی و سلام دیگه بقیه ذیل ایشون معنی میشن امام خمینی و انقلابش رو اصلا ذهن مردم رو به دین بر نمیگردوند کی میومد انقدر علامه طباطبایی بخونه کی میاد و شهید مطهری بخونه شاخص اون انقلاب نمیشد چه اتفاقات الان دیگه نمیخوایم بحث یه فضای دیگه بکنیم این پس کلام جدید واضح شد میگه یه جوری تو جواب دادی که من جرأت نمیکنم چیز دیگه بگم بگو
یه طرحی که داشتم برداشت شخص و کلام یعنی که توضیح کردن
قضیه دیگه دستمون رو توضیح دیگه نبودی همون یه ساعتی که نبودی اینا رو توضیح دادم حالا ایشالا گوش بده چون الان این ما توضیح دادم هویت کلام روش کلام باید کلام اینا رو توضیح دادم ایشالا بریم جلو بعد خود آقا مثلا نگاه کنید 29.7.89 اجتهاد مخصوص فقه نیست در علوم عقلی در فلسفه کلام اجتهاد کسانی که فنان این فنونن امر لازمی است اجتهاد همین که داریم روش تاکید میکنیم اگر این اجتهاد نباشد خواهیم شد آب راکد و فلان و اینا خیلی از این صحبت ها آقا داره یالا به نظرم به بقیه عددها هم باید برسیم مثلا تو عدد 3 گیر نکنیم خب این حال و هوای کلی که عرض کردم و بهترین الگو برای این شاخص رو تو خودتون ایجاد کنید کار رو مکتب امام کار رو منظور فکری امام آقاست خود در واقع امام همین ولایت فقیهش که تو سال 48 تو نجف درس دادن به من بگی یکی از چجوری بگم یکی از پدیده های علم کلام تاریخ شیعه است که یه اندیشه‌ای رو تونست چیکار بکنه این همه میریم مناظره میکنیم این همه میریم مناظرات انجام میدیم برای چیه هدف چیه خوشمون بیاد مناظره کنیم پوز طرفو به خاک بمالیم مثلا این همه مناظره میکنیم که آقا مخاطبا به سمت حق بخوان هدایت بشن دیگه امام با درسای ولایت فقیهش و حالا بحثای قبل و بعدش اومد و حکومت و اینا بزرگترین کار کلامی تاریخ عصر غیبت رو انجام داد خود آقا سال 53 صحبتای چیزش هست تر کلی که بعدنم کتاب شده به من بگید یکی از نمونه های عالی کلام مطلوبه که این شاخصه توش پررنگه کدوم شاخصه؟ شاخصه اجتماعی و حکومتی و تمدنی چرا این شاخصه توش پررنگه؟ من یه چیزی در واقع خدمتتون بخونم، شاید هم توی بعضی از جلسات قبلی خونده باشم، ببینم اوردمش. از طرح کلی میخوام بگم مثلا یه رویکردی توش داره، چون این رویکرد خیلی مهمه. دقیقا همین اون روی کل رویکرد طرح کلی قالبش همین شاخصه اول کلام مطلوبیه که دارم میگم.
یعنی مثلا
خب شما نخوندی، علمشو میده کتاب ولاتقی امامو نخوندی، درسته؟ نخوندی. اگه بخونی میبینی کتاب ولاتقی امام با تمام کتابای ولاتقی که مرسومی نیستن فرق داره. کتاب مرسوم ولاتقی که امروز نیستن چه جوریه؟ میگن آقا عد مثلا عدم ولایت احد علی احد الا مخرج به دلیل، بعد میگن خب فقی هم ما میخوایم ثابت کنیم مخرج از اون اصل عدم ولایت، حالا میخوایم ثابت کنیم یا با آیات یا با روایات یا با عقل، آیات اینا یاد روایات اینا مثلا وارد به حنظله نمیدونم چی چی، همینجوریه دیگه. امام بیت کتاب ولاتقیش رو بخونید، الان یادم نیست عدد صفحه، ولی در 20 صفحه اولش اصلا کتاب ولاتقی امام اینجوری شروع میشه، میگه که ولاتقی یه مسئله بدیهی، اصلا نیاز به بحث نداره. چی شده که حالا ما باید بحث کنیم دربارش؟ استعمار. شروع می‌کنه میگه استعمار نقشاش تو 300 سال این بوده، در 20 صفحه اینا رو میگه مقدمه، یعنی قشنگ یه حال و هوای اجتماعی و بعد شروع می‌کنه از استدلالا رو آوردن، نه معارف به حنظله رو میاره، بعد که تموم میشه یه 30-40 صفحه آخرش رو دوباره بخونید، 30-40 صفحه آخرش میگه حالا من این بحثا رو گفتم، لازمه از الان به بعد فکر کنیم برای عملیاتی کردن اینا، حالا ما اینا رو چجوری به ذهن جوونا برسونیم. بعد شروع می‌کنه 30-40 صفحه توضیح میده، میگه باید تو تبلیغات این کارو بکنید، باید فلان کنید، باید اراده های مردمو به خروش بیارید فلان. چیز بی‌نظیریه. ما ولاتقی امام نخوندیم. فکر می‌کنیم آقا امام گوشه نجف به یه دلیل اومد به یه طلبه درس داد. مثل درس آقای فلانی که الان داره گوشه مثلا قم یه درس میده، معلومه ایش به کجا میخواد. نه، امام داره یه کار عملیاتی. ببینید بزرگترین متکلم اسلام قبول دارید 14 معصومه. پدر جد کلام هم دیگه، ولی اثر کلامی به اون معنا که ندارن. شما چرا میگی آقا اینا پدر جد کلام هست؟ کلام چیه؟ ساختن اندیشه های امت، هدایتشون، انسجامشون به یه سمت، توجه. حالا نگاه کنید اون کتاب از هر کلی دور نشیم، سوالاتو خیلی خوبا بپرسید، من کاملا سوال استقبال میکنم. از یه جایی به بعد که دیگه میگم کافیه، میخوام به ساعت نگاه میکنم، ساعت 5 تشریح پیکر آقای فاطمی نیا رحمت الله، شما میخواییم برسید، منم دوست دارم بیام، میخوام تا اون موقع این دهتا رو بگم. من سریع چیزایی از طرح کلی سریع بخونم. ببینید طرح کلی، اگه طرح کلی طرح کلی تو ذهنتون هست، اول مباحث ایمانه، بعد چی؟ نه، بعد توحیده، بعد نبوت، بعد خیلی کلی شو دارم میگم، امامته، من آدم که نداره، درسته؟ یه اون لب به قسمت ایمانش چیه؟ همین عبارتی که میخونم، یه فهمید که خیلی چکیده کنیم یه متن بخونم، یا لب به ایمانش اینه. نگاه کن این چه به کتابی که این که به کتابی که من دارم صفحه 106 جلسه 4 آقا میگه ایمانی که در اسلام معتبر است ایمان زاینده و تعهد آفرین است. ببین کل فصل ایمانش همش داره تمرکز میکنه با آیات روایات، هی قصه میگه این بر میگه چپ راست، که این تو وجودت بشین آقا، هی ای ایها الذین آمنوا آمنوا ایمان بیا. این ایمانه میدونی چیه؟ ایمانی که زاینده و تعهد آفرین است. اینو اینجا میکاره، بعد که میره تو قسمت توحید میگه حالا بیا ببینیم ایمان به توحید چه تعهداتی به دوشت میاره، ایمان به نبوت میره جلوتر چه تعهداتی. یعنی آقا داره کلام میگه، چرا؟ چون قشنگ داره از ایمان و نمیدونم توحید و نبوت اصلا داره حتی همین داره صحبت میکنه، یعنی به یه معنا کلام تو حال و هوای کلام موجود هست، یعنی واقعا علم کلامه، فلسفه نیست، با اینکه کلی آیات قرآن داره ولی تفسیر، شما احساس نمیکنید داره آقا تفسیر میکنه، فقط داره قشنگ گره اعتقاد ایجاد میکنه. حالا اعتقاد به چی؟ به صرف نبوت نه، تمرکزش گذاشته رو تعهداتی که ایمان به نبوت به دوش تو میاره، تعهداتی که ایمان به توحید رو دوش تو میاره. مثلا نگاه کن میرسه به قسمت توحیدش، میشه درس 12. میگم درس رو یه مقدار چاپاش مختلف شده، صفحاش بالا پایین شده، دیگه اونجا پیداش میکنه. توحید را در صورتی که ما به عنوان یک عقیده عملخیز و تعهدانگیز بدانیم ناگزیر یک الزام‌ها و تعهدها این عقیده بر دوش ما می‌نهد. می‌بینید داره روی با یه زاویه‌ای داره با چه زاویه‌ای کلامو میگه؟ چی شد یهو کتاب آقا رو گرفته؟ صرف ایشون رهبر انقلابه؟ نه، ایشون کلی کتاب دیگه هم داره، ایشون کلی دیگه نگرفته. این یه چیز، یه روی کردی تو این در واقع کتاب تر کلی هست. اون اینم این روی کرده که میخواد جنبه های، یعنی میخواد کلام موجود و امتداد سیاسی اجتماعیشو مشخص بکنه. کلام باشه ولی با امتداد سیاسی اجتماعی، همین شاخصه‌ای که داریم درباره صحبت میکنیم. برای این امتداد سیاسی اجتماعی تمرکز کرده رو چی؟ رو این که این تعهداتو بیاره. حالا تو نبوتش هم همینو میگه، مثلا میگه مسئولیتی، اینو تو جلسه میره جلسه 22 مسئولیتی که انسان معتقد به نبوت نبی بر دوش میگیرد عبارت است از، شروع میکنه توضیح میده. یا تو قسمت ولایت و امامتش دوباره همینطور یه جنبندی داره. آقا میگه آقا خلاصه جنبندی اینه که ما هیچ عقیده منفصل از اجتماع و عمل و اینا نداریم. و اصلا اینجا شو دقت بکنید، این جنبندی این شاخصه است، خلاصه این شاخصه است، خلاصه دقت بکنید، عقاید دین سازنده قواره مطلوب جامعه دینه. اصلا دین اومده بگه با اعتقاد به این چیزا، به خدا، به پیغمبر، به معاد، به فلان، بیاین زندگی رو عوض کنیم، زندگی فردی و اجتماعی، سبک زندگی، قواره اجتماع، ساختار سیاسی. میخوام بگم اصلا ریشه تغییرات سیاسی اجتماعی تمدنی تو اسلام چیست؟ همین عقاید است. یعنی چون خدایی در عالم هست، چون نبی هست، چون امامی هست، باید شکل جامعه این گونه باشه، باید با ظالم بجنگیم، باید باید باید. بقیه هم هر کدوم مثلا کشورهای دیگه، قبیله های دیگه، برای ادیان دیگه، برای خودشون ایده هایی دارن، برای خودشون تفکراتی دارن. این تفکر ماست، این میشه کلام مطلوب، این شاخصه اولی که میخواستیم عرض کنیم. به یه معنا توحید قواره و در واقع شکل سیاسی اجتماعی جامعه و کلا عقاید مشخص. خب دیگه بسته دیگه به نظر شاخصه بعدی شماره چهار که میشه دوم شاخص از مطلوبیت کلام، بود، حالا من چند تا واژه میگم، بود تربیتی کلامه، بود رسانه‌ای کلامه مطلوبه، بود هنریه، بود نمیدونم گفتمانسازیه، بود فرهنگسازیه. این واژه ها ربطش الان به طور کلی میگم، این واژه ها چه ربطی بهم داره؟ تربیتی، رسانه‌ای، هنری، گفتمانسازی، فرهنگسازی، مخاطب شناسی. ببینید مگه نگفتیم آقا کلام فقط یه علم محض نیست، بلکه کاملا باید ناظر به واقعیت‌های جامعه، حفاظت از اونا، پیشرفت اونا، عقیده‌هاشون. همین به طور طبیعی داره به ما میگه که آقا اولا تو باید یه متکلم خوب باشی، باید یه مخاطب شناس خوب باشی. مثلا نکن یکی میاد به شما میگه آقا خدا رو برام ثابت کن، شما نباید شروع کنی هر چی تو کلاس یاد گرفتی تو فلان کتاب خوندی بهش بگی. اول باید مثلا آرایش شیوه‌هایی، باید یه مقدار کارهای روانشناسی بلد باشی، کارهای مشاورهی بلد باشی، ببینی آقا این الان تو چه سطحیه. در مثلا پس باید آتئیست بیاد این سوال اتا پرسه، مثلا رفته باشه صحبت های آتئیست ها تو این سایت ها، یا نام کتاب خیلی قوی باشه، رفته باشه کتاب مثلا داکینز رو خونده باشه، با اون باید از یه زاویه‌ای وارد بشی، باید تسلط داشته باشی این داره چی میگه، کجاها گیرش کجاها، از اونجاها بزنی. یه موقع یه چی هست خدا رو ثابت کن. میگم یه وقتتون گفته باشه تو حرم داشتیم یه در واقع مباحثه‌ای بود، چی بود، یه جوون نوجوانی اومد از دوستم یه سوالی پرسید و اینا، آخه بابا من تو خدا شک کردم مثلا بعد دوستم شروع کرد یه سری مثلا هر حرفا که ما تو حوزه کلی حرف داریم دیگه، تا یکی میگه سری، بعد دیدم این اصلا قیافش هم کج و کله بود باشه، یعنی خوشش نمیاد از حرفای این. بعد به من رو کرد گفت ببین تو میتونی راضی کنی؟ گفتم چی شده؟ گفتش که مثلا من تو خدا شک کردم. اینا من گفتم خب مثلا کجا اومدی، چه خبر، مثلا یکم دوست شدیم، مثلا بود چی ذهن تو مشغول کردی؟ گفت آقا تهش من خدا احساس می‌کنم ناتوانه. چرا؟ چون سوالم اینه خدا میتونه یه اسلحه‌ای بسازه که خودشو باهاش بکشه؟ شما نکن اصلا سطح فهم این چجوریه، اصلا شما باید با این چجوری وارد بشی؟ باید مشغول کنادی زاویه‌هایی، همین یکم باهاش صحبت کردم و این حالت رو براش مثلا تموم شد مشکلش، گفت خدا خیرت بده، تموم شد رفت. خب میگم این مخاطبو بشناسی، حال و هواش و این چی داره میگه، کار تربیتی باید بلد باشی. دیدی کار تربیتی همه رو نمیشه یه جور تربیت، بریم تو حال و هوای طرف یا مشکلش اینه، مثلا فرض کن گرونی شده این نسبت به مثلا ولایت فقیه اونا شک کرده، تو باید یه زاویه‌ای وارد بشی، حتی وقتی باید دست کنی چیزی کمکی بین کنی، آقا چون آخونده چرا همش اینجوری، مثلا شما آخونده چرا همتون فلانی، هم به یه استادی به ما گفت من دست گرم جیبم کرایه، مثلا تو ماشین بندام کرایه‌شو حساب کردم، همین کرایه‌شو حساب کردم بابا جان همین کار مثلا چیز منو راحت باور کن، یعنی کاری تربیت میدونید نکتهش چیه، شما میگه بابا ببین امام حسن مجتبی داستانش شنیدید دیگه، طرف میاد فوش و بد و بیرا، امام حسن شروع نمیکنه جواب بده، میگه آقا از کجا از شام خسته ای فلان بیا خونه من، ها میگن یه سری حل یه سری شبهات اقدامات عملی، حالا بعضی هم شاید لازم باشه میگید بزنی ها شوخی میکنن، مثلا اینه جدی میگم من خودم این کاری کردم، مثلا طرف میاد و کی گفته من نیستم تو نیستی اصلا اینجا کجا شهر، یه دونه بزن تو گوشش قشنگ میفهمه که حالا من شوخی بودم اینجوری نزدم، ولی گرفتم تکونش دادم باجا چون اینجوری میکنه انتظار نداشتم تکونش بدم، گفتم ببین هستی همه هستی هست که میگی چرا تکونم میده. آره یکی از اساتید میگفتش که من تو همین کلاب هاست همین پاسخ شبهاتو میره توی گفتم توی گروه اساتید و اینا همشو داشتن میگفتن نه کی گفته نمیدونم از کجا میشه فهمید خدایی هست، انسان اصلا هیچی نمیتونه بفهمه، از این شبهات نسبی گرایانه تو معرفت شناسی و اینا. میگه من گفتم که آقا میشه منم یه چیزی بگم، بعد برایشون گفته بود که من اول نظر اون استاد بزرگی داشتن یه استاد اعظمی داشتن که یه از این حرفا میزد که نه کی گفته مثلا معلوم نیست، ما واقعیت رو نمیتونیم بفهمیم، اگه خدا واقعیت هم داشته باشه ما نمیتونیم بفهمیم، انسان اصلا نمیتونه استدلال کنه، مثلا استدلال کنه خب از این حرفا که حالا شاید شنیده باشه. میگه من گفتم که من اول نظر ایشونو تقریر کنم، ایشون گفتن که ما میتونیم استدلال کنیم، ما میتونیم قشنگ خدا رو بشناسیم و به حقیقت خدا پی ببریم. میگه اون عصبانی شده بود میگم نه من این حرفا رو نزدم، بعد گفتم نه دیگه شما گفتی، دیگه شما گفتی که خدا هست و هر چی هم که، بعد دیگه عصبانی بعد بهش گفتم بشی عصبانی میشی اگه نمیشه واقعیتو فهمید، این که تو چی گفتی هم یه واقعیتیه دیگه، چی گفته شاید تو اینا رو گفتی، چرا عصبانی میشی، همین عصبانیت نشون میده که واقعیتی هست، تو هم داری کامل از این واقعیت دفاع میکنی، خب هست دیگه. بخواب بگم این بستگی داره کی شبهش چیه، سطحش چیه، جایگاهش چیه. یه وقتی جایگاه زدن هست، حالا زدن مثلا یه بچه ایه تو میتونی مثلا تذیر کن، یعنی مثلا تصویر دانشوی من تونستم بگیرم تکونش بدم، یکی از نمیتونی، یکی رو باید طول خرج کنی، یکی رو باید استدلال، مثلا رشتهش پزشکیه باید استدلالای ملموس پزشکی، یکی رشتهش یکی از اساتید ما خیلی اساتید بزرگ رفت دانشگاه میگفت مثلا توی اتاق دانشجویی، من این مثالا رو میذارم ببینم اینا واقعیه اینا توهمات نیست، میگه آقا طرف گفتش که چی گفته خدایی هست، بعد میگه شروع کردم با یه استاد خیلی با همتون میشناسید و اصلا الان بگم تعجب میکنید، میگه گفتم هر چی، و اینم میگفت نه کی گفته، میگه یکی رشته اینا کامپیوتر بود، میگه همین همکلاسیش تو همون اتاق در واقع خوابگاه بود، برگشت بهم گفت ببین این کامپیوتر نگاه کن فیشش اینه اینش اینه اونش اینه، مگه میشه سازنده نداشته باشه، میشه این را همینجوری بریزی درست بشه، میگه راست میگی، مثلا همین شما این سر و کار داشت اینو بهتر میفهمید، من متوجه شد ما آره مثلا اینجوری. حالا شما میگه آقا قدیم این نبوده، میگم چرا، اتفاقا قدیم بوده، قدیم میگفتن یه متکلم خوب باید مسلط به یکی از اون صنوات خمس باشه، جدل چرا باید یه متکلمو میگفتن باید مسلط به جدل باشه، چون میخواد بره پس داره یه جا مناظره کنه، نیاز داره در واقع تو جدل چی کار میکنی، جدل هویتش فقط جدل، خب واجهش بده، آره اسکات خط انگار که مثلا با یه جور شبیه فوشه، مثلا اسکات خط مثلا نه یعنی چی، یعنی آقا یه مردمش توی سطحی هست، این طرف مقابلم توی سطحی، تو همون سطح باید وارد بشی، نمیشه با برهان فلسفی یه جایی وارد بشی، باید صرف گفتم صرف استبعادو برداری، باید در واقع تو جدل به تو یاد میدن تو هر موطنی باید چی کار بکنی، چجوری باید وارد در واقع اقناع اندیشه ها بشی. حالا امروزه اسمای با کلاسی بریم، مثلا میذارم مخاطب، مثلا کتابایی میگه آقا ما اینا کجا یاد بگیریم، مثلا نگاه کن من یادم سازمان حج و زیارت یکی دو جلد کتابای خوب حالا به مولدینش میداد یا خودش هم نشر مشعر چاپ میکرد یادم نیست. مخاطب شناسی از این کتاب ها هست، اصلا اسم کتاب مخاطب شناسیه. همین چیز جوانایی که دارن تو بحثای تبلیغی کار میکنن، امیر بیان، چند تا کتاب خوب تو این زمینه دارن، تجربه هاشون رو جمع کردن. آقا با حواست به اینا باشه، چجوری ما یه مخاطب رو مثلا چگونگی مخاطب شناسی در 2 دقیقه، شما باید جدی میگم باید تو 2 دقیقه با چند تا سوال بتونید حال طرف دستت بیاد به تناسبش وارد گفتگو بشی. مثلا اینجا باید شروع کنی که خب مثلا اسم چی، از کجا میای، رشته چیه، آروم آروم از رشته مثلا برسی، چه کتابایی خونده، مثلا سروش گوش داده نداده، شریعتی گوش داده نداده، نمیدونم متأثر از نمیدونم ضد انقلاب هست نیست، متأثر از نمیدونم آتئیستا هست. این یار بعد 2-3 دقیقه بتونی در بیاری که بتونی جواب به درد بخور براش بدی. مخاطب شناسی کتابایی داره برای خودش، یا همین بحثای گفتمان سازی. حالا این کوچیکشه، بحثای بزرگترش چیه؟ آقا بحثای بزرگترش اینه که شما باید اصلا بیان هنری داشته باشی، هنرمند باشی، یه متکلم خوب، هنر سخنرانی. آقای پناهیان دیدی چه سخنرانی میکنه؟ صداشو یه جوری بالا پایین میکنه، عقب جلو، خوشت میاد میشنوی. بعضی از اینجوری با یه تون ثابت صحبت میکنه، اصلا 10 دقیقه چی شده. بحثای بالاترش اینه که تو کارای گفتمان سازی و چجوری اندیشه میشه گفتمان کرد، هنجار کرد. آقا یه بحث خیلی جالبی داره، میگه شما به لطفقی و به جای اینکه هی برید دونه 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 پاسخ و شواهد بدید، تبدیلش کنید به یه گفتمان اجتماعی، تبدیلش کنید به یه هنجار. الان مثلا آقا تو کشور ما عصمت اهل بیت یا شهادت حضرت صدیقه طاهره چقدر حالت هنجاری داره، گفتمان شده. اینا هنر متکلمین ماه، ما باید این هنر رو یاد بگیریم و هی ارتقاش بدیم. حالا نکته‌ای که وجود داره حواستون باشه، این بحث‌های هنری و رسانه‌ای و گفتمانی فقط در مرحله بیان و ابلاغ نیست، در مرحله استنباط هم هست. این اون نکته اصلی که میخوام تأکید کنم روش. اینجوری نیست که آقا ما بریم کلامو به دست بیاریم بعد بیایم حالا به تناسب هر کی متناسب سازی کنیم، نه. تو همون نگاه کن، تو همون استنباط کلامیت مخاطب شناسی اثر داره. مثال بزنم، شما یه موقع میخوای توحید رو بری برای مثلا یه وهابی بگی، یه وهابی که حالا قرض و مرض هم نداره، شما میری میگردی ببین در مرحله استنباطش، میری ببینی آقا خود اهل بیت، خود قرآن در مقابل همچین آدمی چجوری برخورد کردن. میخوام بگم اینجوری که تو رفتی تو گوشه خونه کلام روش استنباط استدلال کلامی تو کامل کردی، حالا باید به این خوب بگیش. نه، یه وقتایی این که اون طرف کیه، از چه زاویه ای سوال داره، باید میشه تو دوباره بری با اون زاویه با اون سوال آیات روایت رو بگردی، با اون زاویه با اون سوال عقلانی فکر کنی، با اون زاویه با اون سوال بری شماره شواهد بگردی. یعنی میخوام بگم آقا اصلا استنباط کلام، فرض کن شما یه سوال جدید، الان فرض کن امروز یه سوال جدید، یه مسئله مستحدثه، خوبه فقه مسئله مستحدثه داره، کلام مسئله مستحدث، فرض یه سوال جدید مطرح میشه، یه بزرگی تو کلام مثلا علامه مسوار رحمت الله یا آیه جوادی حفظ الله یا همه این بزرگان چجوری به این جواب میدادن؟ یعنی فرض کن هنوز که استنباطی نکرده بودن، مثلا از آیه مسوار پرسیده بودن یه سوالیشون خیلی جواب جالب بود، گفتو خیلی سوال خوبی، من طالبش توجه نداشتم، تو دور جدیدی که میخوام قرآن رو بخونم با این سوال قرآن رو میخونم. این همون چیزیه که تو روایات میگه قرآن رو چیکار کنید، استنتاق کنید. علامه مسوار رحمت الله ازش میشنیدم، بقیه هم همینن، من میدونم بقیه هم همین کارو میکنن. یعنی چی؟ یعنی در مقام نه فقط بیان و ابلاغ، در مقام استنباط که آقا اهل بیت با انشناده می چجوری برخورد میکنن، آیات چی میگه، تو قشنگ میتونی. یعنی میخوام بگم آقا علم کلام یه علم ویژه‌ایه، باز تاکید میکنم. مثلا تا حالا براتون سوال پیش نیومده اهل بیت چطور، یه روایت معروف داریم که ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثه و اربعه خمسه، اینا داریم. آقا اهل بیت یعنی اون راه صحیح اسلام چطور از 3 نفر اون موقع، 4 نفر اون موقع یهو تبدیل شد به N میلیارد امروز؟ میفهمید سوالم چیه؟ سوال مهمیه ها، شده دیگه. الان فرض کن این همه آدم به حقانیت امیرالمومنین، به در واقع شیعه، به در واقع اون راه صحیح ایمان و اعتقاد دارن، یه چطور حضرات تونستن این کارو بکنن؟ اگه امیرالمومنین مثل خوارج کار میکرد هیچ وقت اینجوری نمیشد. امیرالمومنین سعی کرد ارتباطشو با حکومت حفظ کنه، تقیه کنه، این کارو کنه، اون کارو، یه سری کارا کرد، یه سری شیوه ها داشت. حالا به این فکر کردید که بریم این شیوه ها رو ببینیم آقا تا حالا که ما تو دنیا تو اقلیتیم، ببین یه زمانی بود امیرالمومنین تو اقلیت بود دیگه، چجوری از اون اقلیت آروم آروم حتی خود رسول الله، آقا رسول الله دعوت پنهانی داشت 3 سال تو اقلیت بود دیگه، بعد چجوری دعوت آشکارش یهو اینقدر جهانی شد؟ چطور شد؟ میخوام بگم مثل امروز ماست، ما امروز تو اقلیت مگه نیستیم تو جهان؟ با این سوال میتونیم یه بار برگردیم اهل بیت چه کردن، تاریخ رو بررسی کنیم، روایات رو بررسی کنیم، آیات رو بررسی کنیم، ببینیم از اونا الگو بگیریم که یه سری این کار رو کردن. حرف آقا درباره امام اینه، میگه امام رو به شیوه رسول الله انقلابش رو پیش برد، همون شیوه که رسول الله از اقلیت شروع کرد و به یه اکثریت انقلابی رسید، امام هم همون شیوه رو پیش برد. حالا میخوام بگم اینا کلی حرف داره، میخوام بگم در واقع ما برای اینکه متکلم قوی و مطلوب بشیم باید گفتمان سازی، فرهنگ سازی، چیزی چه جوری میشه فرهنگ کرد. نگی بابا فقط رسانه ابزارش مهمه، مثلا ما که ابزار رسانه‌ایمون ضعیفه، ما که شبکه اجتماعی قوی نداریم، این فقط نیست، خیلی چیزاست. کتابای خوبی نوشته شده، مثلا روش‌های تبلیغی اهل بیت آقای عباسی ولدی نوشته، چند جا میخوام بگم چندین و چند تیپ از این کتابا وجود داره. خب این شاخصه بعدی، شاخصه بعدی که میشه شاخصه پنجم، همون چیزیه که در واقع به اسم کلام جدید دربارش یکم صحبت کردیم. اینجوری میگم کلام مطلوب باید بروز باشه، باید ناظر به تمام سوالات جدید، یعنی همون کلام مطلوب کلام جدید به معنای عام، اگه بخوام در یه تیتر بگم کلام موجود، یه کلام مطلوب همون کلام، یه شاخصش اینه که کلام جدید باشه، از جدید به معنای عام بشه. جدید یعنی چی؟ یعنی باید ناظر به تمام سوالات و شبهات کل دنیا باشه. بیچاره است یه متکلم اگه بخواد متکلم مطلوبی باشه. الان مثلا یه سوال از شما بپرسم، شبهات درباره حجاب الان چقدر زیاده؟ آقا حجاب اجباری، نمیدونم حجاب قانونی، حجاب، از این شبهات هست، اینو باید کی جواب بده تو جامعه؟ به نظرتون کی باید جواب بده؟ فقیه کار جوابش با فقیه، با مفسره، با فیلسوفه، اینو متکلم، سوال کلامیه. حالا شما تو کتاب کلامی یه خط هم درباره حجاب چیز می‌بینید، بحث می‌بینید؟ نمی‌بینید. کلام مطلوب یعنی همین دیگه. فقط با همون، مثلا حالا بحث‌های بالاتر، مثلا آزادی، آزادی به سبک لیبرالیسم، از اون بعد زمان کمونیستا کمونیست، سوسیالیست. هزار حالا فرض کن چه طولایه جهانیش، چه طولایه جهان اسلام، وهابیت، نمی‌دونم صوفیه، جهله صوفیه، نمی‌دونم کی تو خود شیعیان، آقا کی باید این حرفای غلط و اشتباه سادات فیرازی و نمیدونم اینو اونو اونو اونو، یا از اون بر مثلا سید کمال حیدری بعضی از حرفاش، یعنی کی باید جواب بده؟ کی باید جواب بده؟ این کار کلامه دیگه، کار متکلمه دیگه. فقط کدوم متکلم؟ متکلمی که به روز باشه، باید سوالات جدید رو بشناسه، شبهات رو بدونه. کدوم شبهات؟ هر کی منش غرق کرد هر جا یه سوال و شبهه انداخت، ما باید بودیم دنبالش؟ نه، اون سوالات و شبهاتی که چی؟ اون بروز بودنی. این بعضی بروز بودنی میدن که صبح تا شب تو کانال های نمیدونم تلگرام و اینستاگرام و این چیزا مثلا تلاش باشن، اسمش هم گذاشتن رصد فرنگی. رصد فرنگی نید، اینا ولنگاری فرنگی. شما باید بلد باشید چجوری با مثلا یه وقت محدود، من خب عدد تعیین کنم، با یه وقت محدود به اون ذهنیت های کل، آقا این شبهات الان شبهات اصلیه، ذهن جوان ها رو اینا درگیر کرده، مثلا ذهن هیئتی ها رو اینا درگیر کرده، ما باید مخاطب های مختلف و شبهات مختلف این مخاطب، مثلا هیئتی ها الان 7-8 تا شبه هیئتی ها دارن، شما بلدید؟ چرا بلدید؟ شو هیئتی، ولی 7-8 تا شبه دخترای بدحجاب دانشگاه دارن، شما ایشونو بلد نیستید، شاید هم بلد باشید، آره خوش نیپتون فقط بلده، چون به هر حال به شما کسی نگاه نمی کنه، یه مجبوری از باب نجات اسلام و مسلم، میدونم شما اجرت با خدا شد. یا مثلا شبهات مثلا وهابیت، وهاییت، نمیدونم این اون، تیپ های مختلف، شبهات مختلف جدید. شما باید بروز باشید، فقط بروز بودن به معنی غرق شدن در فضای مجازی و اینا نیست. واضحه این بروز بودن چجوری حاصل میشه؟ میخوام نمونهشم بگم، خیلی جالبه ها، همه اینو دقت بکنید، همه متکلمین بزرگ ما که امروز ما اسمشون رو میدونیم، تو زمان خودشون بروز بودن. یعنی شیخ مفید بروزترین آدم زمان خودشه. در کنار شیخ مفید یه افرادی هستن میگن بابا اینا رو ول کن این حرفا چیه، مثلا چسبیدن به یه سری حرفای قدیمی زمان شیخ مفید. شیخ مفید بود اومد به یه سری مسائل علامه هلی نمیدونم اینا همه سوالات روز زمانشون رو جواب دادن که تو تاریخ موندن. حالا حرفای زمانه اونا برای ما شاید یه مقدار قدیمی شده، ما باید شیوه اونا رو یاد بگیریم، یعنی دست فرمون اونا، قوت اونا رو پیدا بکنیم. همون که تو مطلب اول گفتم باید رو کلام موجود چی باشیم، قوی باشیم، کار بکنیم، بعد حالا بتونیم اینا رو تو شیوه. چون یه مشکلی هم اینجا داره که میگم به روز معلوم میشه، یه لیست 15 نفری بگم آدمایی که خواستن به روز باشن ولی منحرف شدن. مثلا طرف میخواد به روز باشه میره تو دیدم و این که میگم با چشم مثلا 100 نمونه، اگه میخوان یه کتابی داره این آقای رسول جعفریان به اسم جریان ها و سازمان های نمیدونم سیاسی اجتماعی در زمان پهلوی، یه کتاب خیلی اصلی داره رسول جعفریان، همین تاریخ نگار معروفه، یه کتاب اصلی داره با اون اصلا خیلی مشهور شد که آقا بهش پاورقی داده به اون کتاب، تاریخ عصر پهلوی رو نوشته، اسمش اینه جریان ها و سازمان های نمیدونم سیاسی اجتماعی، دیگه پنجاشو بزنید بقیه‌شو گوگل براتون میاره، جریان‌ها و سازمان‌های نمیدونم سیاسی اجتماعی همش اسم داشت. رسول جعفریان کتاب معروفشه. آقا به کتابش حاشیه زده مثلا چند تا حادثه رو تذکر داده که شما اینجوری نوشتی نه اینجوری بود. میخوام این کتاب انقدر کتاب مهمیه که خیلی کتاب مهمیه، البته ویرایش جدیدش یه مقدار ایشون من توصیه می‌کنم ویرایش ایکس سال 87 ایشون داد بیرون، من خودم اون رو دارم. ولی ویرایش بعدیش با توجه به انحرافات سیاسی اجتماعی هی داره تغییر میده، یعنی وقتی داره تاریخ رو تحریف میکنه. آره واقعا از 80 شاید اینجوری شدش میده چی بگه، مثلا حرفاش در باره شریعتی، حرفاش در باره مثلا خلاصه. یه قسمت آخر داشت کتابش، الان اون من در طبق چاپ 87 خودم دارم میگم، الان بعد از اون یه دیگه چیزی آخرش اضافه کنم که 7-8-10 تا از افرادی که داعیه بروز بودن تو شیعه داشتن ولی منحرف شدن خوب اونجا آورده. مثلا شریعتی سنگلجی، شریعت سنگلجی شنیدید اسمشو؟ چون نشدید من دیگه وارد جزئیات نمیشم، ولی اینا نمونه آدمایی هستن که اومدن برن دست جوونا رو بگیرن از دره نجاتشون بدن، اون جوونا اونها رو آشفته میکنن. حالا یا جوونا یا روشنفکرا یا اونا رو کشیدن پایین. این آره دم رودخونه آب بیاره آب بردش اینجوری میشه، یعنی به روز بودنه اینا آسیباشه. هر کدوم از اینا که دارم میگم یه آسیبی داره ها، حالا شاید تو هر کدوم آسیبشو بگم بد نباشه. مثلا اون شاخصه سه‌ای که گفتم جنبه اجتماعی و اینا آسیبش چیه؟ باید طبق جلسه قبل بتونید بگید آسیب کسی که آسیب اون چیه؟ شاخصه سه گفتم جنبه اجتماعی حکومتی آسیبش چیه؟ آسیبش یه جریانی رو جلسه پیش تو تفسیر گفتم، جریان کسایی که می‌خواستن تفسیرای به روز بنویسن، یعنی کل دین و منحل. آقا هر چیزی که تو دین جنبه سیاسی اجتماعی نداره یه جوری بذاره کنار هستن توجیهش کنه، نه با مرآره با، یعنی یه جوری اجتماعی زده بشه که خیلی هم شدن، خصوصا عربای معاصر اینجوری شدن که جلسه پیش که تفسیر بود اونجا توضیح دادم، خصوصا مثل المنار رشید رضا و اینا، یعنی دیگه بیش از حد. یا مثلا آسیب اون بعدی که شماره 4 چی بود، اون بود تربیتی رسانه‌ای هنری فلان، یه سری هستن، نه هیچ آسیبه شماره 5 بود که به روز بودن و جدید و اینا بود. اون 4 آسیبش میده چیه؟ طرف ببین ما جنبه تربیتی گفتمانی نمیدونم مخاطب شناسی به یه جایی برسه طرف یه حال نسبی گرایانه پیدا میکنه، طرف کاری نداره حقیقت چیه، یه هدفی رو در نظر میگیره، هدف اینه که این به این مسئله اعتقاد بیاره از راه‌های مختلف ممکنه نادرست، هدف وسیله رو توجیه بکنه. خیلی اینم پیش میاد، مثلا فرض کن خود آقا یه جا مثال میزنه میگه مواظب باشید مثل این کشیشای مسیحی نشید، تو دیدار با مبلغین بود، کجا بود دانشجو بود شد، میگفت کشیشای مسیحی دیدن که آقا بازارشون کساد شد و اینا، آروم آروم گفتن آقا من شما نمیخواید برید کاواره برخصید، بیاید تو همین مثلا کلیسای ما برخصید، یا مثلا کنار کلیساشون مثلا یه اتاقی درست میکردن برید اونجا مثلا فلان کارو بکنید، یه هی میخواد جذب کنه دیگه، کار تربیتی داره میکنه، یعنی میگه برای اینکه تو بیای مدهی مسیح چقدر خوبه. مسیح الان دقیقا که میدونید اینا مثلا تا اونجایی دارن پیش میدن که آقا اصلا مسیحیت هم خیلی هم با همجنس بازی مشکلی نداره، یه در مشکل دارم آروم آروم حلش میکنیم. یا مثلا نسبت به یهودی ها ها میگم چی به این آسیب دوچار میشه؟ کسایی که خیلی جنبه در واقع هنری و رسانه فقط میخواد اثر بذاره، حالا هر جوری شده. دیدید مثلا تو بیاری تو این فیلم ها هی زنها رو لختر کنی که مردم ببینن، که مثلا بیان تو تبلیغات، دیدید مثلا هی زنها رو میان نشون میدن، مثلا هی موهاش میره عقب‌تر، به من آرایشش بیشتر میشه، بستنیه نمیدونم دومینو مثلا نمیدونم، هی فقط حالا تو اینو بخر، تو فقط از این خوشت بیاد اینو انتخاب کن، از هر رای آقا من خر تو اینو انتخاب کن. میدونی هدف وسیله رو توجیه میکنه. من اینا خیلی دیدم. حالا یه مثال دیگه هم از بعضی مثالاش بده، مثلا میدونستید بعضی از این مسیحی یا اصلا مجلات سکسی چاپ کردم توی برهه‌ای که آقا جوونا نره خیلی بعدش رو ببینن، بیا ببین متوسطاشو ما خودمون به اینا نشون بدیم. مثالای بعد زیادی داره خلاصه این مسئله. یه مثال خیلی واقعی دردناک داره، اونم اینه که آقا اصلا مسیحیت، حالا همش مثلا از مسیحیت شده، از خود مسلمان میگم مثال میزنم، مسیحیت یکی از خط قرمزاش این بود که یهودی ها حضرت مسیح رو به صلیب کشیدن دیگه، اصلا یه سر هویتیه برای اینا. بعد میدونید برای اینکه یهودی ها رو بخوان جذب کنن یا از اون بر یهودیتون اثر گذاشتن، سال چند بود همین شاید 20 سال پیش یه بیانیه‌ای دادن که آقا نه خیلی هم ما با یهودی ها مشکلی نداریم و حالا اشکال نداره زدن حضرت مسیح مثلا چیز کرده، یه بیانیه‌ای داد خود همون پاپ اصلیشون داد، سال 72 بود چند بودش. میخوام بگم خلاصه جنبه هنری و اینا این آسیبو داره. چجوری میشه این آسیب جلوگیری کرد؟ تو علاوه بر این، یعنی جنبه هنری و نمیدونم رسانه‌ای و مخاطب شناسی و تربیت و اینا نباید تو شما عدل باشه. عدل باید چی باشه؟ حق شناسی، واقع شناسی، دین شناسی. آقا حقیقت چیه؟ برای خودت ها، برای شخص خودت ها، بعد برای خودت مثلا میخوای توحید رو بری درس بدی، ولایت و فقیه رو میخوای بری درس، هر چی میخوای درس، برای خودت باید کامل، برای خودت. یعنی اولین کسی که تو باید هدایتش کنی کیه؟ خودتی. خودتو کامل توجیه کن، بعد که یعنی واقعا تو واقعا واقعیت اینه، حقیقت اینه، خودت باور کن، ایمان بیار، ایمان بیار از روی استدلال و عقیده و قرآن و روایات و همه اینا. بعد که میری حالا به تناسب اون نرمش داشته باش، بالا کن پایین کن، این بر کن، فقط بلد و حواست باشه از خطوط حق خارج نشی. مثلا فرض کن بگیم آقا ما بگیم آقا شهادت بعد اینجا این حرفا زدن، خودتونم شاید اسمشون رو بدید، آقا حالا ما چرا بگیم حضرت زهرا شهید شده؟ اگه بگیم حضرت زهرا شهید شده، خب میگن کی شهیدش کرده؟ میگیم اون فلانی بوده، اون فلانی بوده، بعد مشکل می‌خوریم دیگه. آقا بیا حداقل یک مسئله تاریخیه دیگه، اصلا درباره اصلا نه صحبت نکنیم، اصلا بگیم حضرت زهرا شهید نشده، گفتن اینا رو، حالا من اسمشون رو شاید بلد باشید. آقا این که نشد که، یعنی چی؟ یعنی برای اینکه اون بیاد جذب ما بشه، ما بیاد حضرت زهرا شهید نشده، خب به درک مثلا نگاه جذب ما بشه. حالا اصراری هم نداریم هی تو چشش بکنیم بگیم آقا اون بوده ها، اینجوری بوده ها، اونم قرار نیست تو چشش بکنیم، ولی از این برم باید از حدود حق خارج نشید. تو قدیم هم میدونید در واقع یه جریانی از فلاسفه به متکلمین، مثلا بوعلی به متکلمین زمان خودش همینو میگفت، میگفت آقا جنبه جدلی تو شما چی شده؟ خیلی زیاد شده. شما بیان اول حق و با استدلال و برهان یاد بگیرید، بعد حالا چون دعوای فلسفه و کلام من کاری ندارم، میخوام بگم این مسئله مهمه. خب شاخصه پنجم چی بود؟ همین به روز بودن بود، آسیبش هم گفتیم آشنایی با شبهات و فلان و مثلا مباحث مربوط به ادیان. شما بخواید به روز باشید، چون تو هر کدوم هم آسیبش رو اجمالا هم چیه رو گفتم، هم آسیبش رو بگیم، هم یه چیزی که دستتون بیاد که چجوری باید کار بکنید. بخواید به نظرتون کار بکنید، باید چی کار بکنید؟ توی همین قسمت به روز بودنه، شما باید به من بگید بعضی از مؤسسات شبه شناسی هست، مثلا آیت الله مکارم داره تو حوزه، چند تا مؤسسه شبه خود مرکز مدیریت داره، چون اینجاها معمولا یا مثلا تو دانشگاه ها، همین دفتر رهبری تو دانشگاه ها هست، اینا شبهات مثلا جامعه، دانشجو، روز، همه اینا رو جمع میکنن. حالا بعضیا شبهات مربوط به جهان تشیع، مثلا مؤسسات شیعه شناسی میرن اینا نسبت به شیعه چه شبهاتی هست، یا مثلا مستشرقین چی گفتن، اینا رو معمولا جمع میکنن، یه چیزی دارن، یه جزوه‌ای دارن، حالا یا چاپ کردن یا هر چی. شما اینا رو بخونید سریع شبهات جامعه بس میشید. مثلا نشر معارف نشریه که برای نهاد رهبری تو دانشگاه های یه طرف 30-40 جلد پرسش پاسخ‌های دانشجویی کتاب زده که تقریبا 30 جلدش همین موضوع شبهات روز سوالات روز دانشجو است. البته نباید غرق بشی تو آب، ولی بخوام بگم اینا کمک میکنه. مثلا یه آماری یکی از مسئولین میداد از طرف کانون مؤسسه مکارم حفظ الله بود که مثلا الان شبهات روز جامعه مثلا 10000 تا شبهه هست. حالا شما باید بد بلد بشید این 10000 تا کدوماش اصلیه کدوماش چیه، یا باید یک کار مهمی که باید بکنید اینه که تحقیقی وارد بشید. مثلا من خود منم مثلا به اون هیتایی که علاقه دارید یا درگیری دارید، مثلا ایشون با یه قشر خاصی درگیرن، باید دارن روی همون قشر تمرکز بکنن و شبهاتشون رو خلاصه دغدغه ساره دیگه کاریش نمیشه. دوست شما این یه مثال هم بزنم، گفتی انقلاب، یکی از این چیز دیدی تو این فیلم اخراجی ها دیدی، یه واقعیتی داره، یه داستانه که مثلا اونجاها چیزای ناجور میذاشت تو زندانای عراق، چیزای ناجور میذاشتن که مثلا چیز رزمنده های ما رو یه عدهشون رو شکنجه بدن، یه عدهشون رو منحرف کنن. یه آخوندی بود، حالا اسم دقیقش یادم رفته که بعدم رفت آخوند سازمان مجاهدین شد، یه آخوندی بود که رزمنده بود، زندانی شده بود، میرفت اونجا میگفتن مثلا یه سری از این خواننده ها نام هایده و کی اسمشون رو هر چی اسمای می آوردن اونا رو گوش میداد، میگفت من بهش میگفتید اینو دوستش میگه که حالا آزاد شده، میگه اون آقای فلان، میگه من میخوام رصد فرهنگی کنم، میخوام اینا خیلی از رصدای حالا اون موقع که تلگرام و اینستاگرام اینا نبود که بتونه تو تنهایی رصد فرهنگی چه زحمتی داشت رصد فرهنگی میکرد، مواظب اینا خیلی باشید، اینا آسیب مهمه به روز بودنه، ولی به روز باشید. به من بگید نماد و ملاک بی‌نظیری امروز مثل آی خامنه ای داریم، یعنی بی‌نظیر این مرد تو تقوا و تو دیانت و تو آخوند بودن، خلاصه یعنی بخیر نگاهش میکنیم میبینیم آقا این آخونده قشنگ، از یه جهت هم نگاهش میکنیم که آقا بروزه قشنگ، آخونده بروز، هم آخوند باشی هم بروز، جمع این دوتا کار راحتی نیست. اینجا اینقدر ریز نوشتم خودم هم میتونم بخونم چی نوشتم. مثلا بعضی از دوستای ما رو جهان عرب کار میکنن، شبهات جهان عرب هم یه دست شبهاتی داره، مثلا فرض کن این چی؟ حالا مثلا فرض کن که تو فضای شیعه است، مثلا احمد الحسن یه شبهاتی وارد کرده، مثلا مؤسسه آیه قرائتی که همین چیز مهدویته، چی اسمش مؤسسه چیه مهدویته، دو سه تا کتاب چاپ کرد، اینا رو بخونید، یعنی سریع این مؤسسات اصلی، مثلا مؤسسه مهدویت، مؤسسه شیعه شناسی، نشر معارف، این جایی که در واقع مسئول جمع یه هیته از شبهات و جوابگویی سریع، اینا رو بشناسید میتونید کامل به روز باشید. بله البته یه سری خیلی خوب داره نو معتزلی الان کلی، مثلا فرض کنید 5 جلد نشر همین مؤسسه، اینا رو باید ببینید. شما باید کاری که باید داره بروز بودن بکنید به من بگید، جدا از اینکه خودتون اینا، یه جریان شناسی از مؤسسات و نشرهای مهم بروز، یعنی شما چه جوری می‌خوای بروز بشی؟ یا اینکه خودت مستقیم برید رصد فرهنگی کنید، میگم نه من وقتشو دارم، نه سوادشو دارم، نه عرضشو دارم، نه تقواشو دارم، آره هیچ کدومو نداری، منم ندارم. باید اینا رو یه مؤسسه انجام بده، یه آدم قوی، حالا یا یه آدم یا یه مؤسسه، شما یه جریان شناسی از این مؤسسات بلد باشی، بدونی آقا این زیاد هم نیست، 8-10 تا مثلا، حالا این که ایشون فرض نوموتزریه، بله تو مصر و اینا یه جریان نوموتزری یه داستانی داره، اینا رو مثلا این همین مؤسسه های رشاد هست، مؤسسه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه است که انتشارات هم داره و اینا خیلی هم فعاله، اینا اصلا روی شبهات کار میکنن، بعضیا رو حوزه دانشگاه کار میکنه، بعضیا رو نشر همین بوستان کتاب کار میکنه، بعضیا رو دفتر تبلیغات کار میکنه، بعضیا رو سازمان تبلیغات، 7-8 تا حالا چند تا چیز شیعه شناسی داریم، اینا رو باید خب پس اینم پنجمی که به روز بودن بود، جریان شناسی فهرست نجر بدون، یا این مؤسسه رو این کار میکنه، این مؤسسه مثلا رو این کار میکنه، خیلی خیلی کمکتون میکنه، اهل مطالعه باید باشید، باید اهل مطالعه باشید، این خیلی کمک میکنه. خب ششمی چیه؟ در واقع میدونی پنجمی چیه؟ به روز بودن فایدش چیه؟ آقا علم کلام فقط کافی نیست تو حرف حق بزنی، باید اون حرف حق و ناظر به رقیبت باشه، یعنی رقیبت تو هم یه چیزی داره میگه، تو شما دارید تو بازار اندیشه با هم رقابت میکنید، مثلا دیدی بفرض من میخوام پفک بفروشی، چجوری میفروشم؟ میگن آقا برو تو بازار چند تا پفک میفروشن، ما چجوری مثلا پوست پفک چه شکلی باشه، اینو چیکار کنم، اونو چیکار کنیم که بهتر بخرم. بازار اندیشه هم همینجوریه، تو باید بلد باشی چجوری اونا دارن چی میگن، ما در مقابلشون چی بگیم و چجور بگیم. خب شاخص ششم که میشه چندم میشه، میشه سومی، آره دیگه در مطلوب بودن. شاخص ششم قرآنی و روایی بودن کلام مطلوبه، یعنی کسی که میخواد تو کلام مطلوب کار کنه باید حتما مسلط به قرآن، یعنی باید قرآن خون قهاری باشه. قرآن خون هم که گفتم از آقای مصباح نفذرم رحمت الله، اصلا سوالاتشو هی تو قرآن جوابشو پیدا. قرآن چه معجزه یا عجیب غریب، یا میدونستید معجزه شنیده بودید؟ باور کنید، یعنی یه وقتی آدم لمس میکنه قرآن میگه، هر بار میخونه، من زیاد نخوندم ولی هی میخونی اینم بود اینا کجا بود؟ آخه من کتاب خون هستم، نمیگم قرآن خونم ولی کتاب خون هستم. باور کنید که هر کتاب مثلا دیگه دو سه بار بخونی دیگه همه چیز دید. من اینا رو گفته بود دیگه، قرآن یه همینی این گوشه یه چیزی اونجا یه چیزی این، و تعجب خودم جدی هر بار میخونم تعجبم بیشتر میشه. این چرا قرآن نمیخوندم تا قبل از این؟ چرا مثلا یکی قرآن یکی هم روایات. روایات هم چیز عجیب غریبیه، باور کنید گنج، به من بگید شاید بگم یزیه جهت مظلومتر از قرآن. حالا معمولا میگن قرآن مظلومه ها، اینو میدید کی میگفتن؟ اینو زمان اخباریون میگفتن، زمان اخباریون میگفتن آقا قرآن مهجوره. بعد تا قبل انقلاب هم این مهجوریت کشیده شده بود، علامه طباطبایی میگفت، امام گفته دیگه، خداشون با تلاش اینا قرآن یه مقدار به من بگید یه ذره حالت مهجوریت در اومده. ولی بعضی هنوز اصرار دارن همون حرفای 100 سال پیش قرآن مهجوره. قرآن که همیشه مهجوره، چون خود قرآن گفته که تو قیامت خود قرآن شکایت میکنه که من مهجورم. اون که هیچی، قرآن که کلی مهجوریت عام داره. بابا این زمانه ما به من بگید هم اندازه قرآن روایت هم مهجور شده. نمیخونن طلبه روایت، نمیخونن طلبه ها، نمیخونن چرا تو جامعه نهج البلاغه نمیخونن، صحیفه نمیخونن، نمیخونن کلا نمیخونن، به طور خاص اینا رو هم نمیخونن. اصلا یه متکلم باید اون صدایم با نهج البلاغه و صحیفه و روایات و نمیدونم مثلا قرآن رو نداشته، اصلا چی میگن دومانه یه کار روتین، مثلا توی قضا خوردن دومانه یه چیزی که مثلا من یه سوالی داشته باشم حالا رجوع کنم نیست. اما آسیبش چیه؟ آسیبش اینه که کلامت قش کنه به سمت نقلی شدن، کلامت بشه تفسیر، این آسیب بشه. کلامت باید کلام باشه با همه اون شاخصهای دیگه، ولی باید کلامت قرآنی باشه حتما، باید کلامت روایی باشه، اما کلامت نباید تفسیر بشه دیگه. کلامت فقط نباید در واقع از اون حال کلام بودن اون شاخصهای دیگه خارج بشه. به خاطر این به من بگید یه چیزی به نظرم خیلی مهمه، شما باید یه فهرسته مهمی از آیات و روایات کلیدی داشته باشی تو هر بحثی، مثلا تو بحث توحید، حالا ما ان شاءالله تو جلسات تو بحث توحید این کارو میکنیم، تو توحید امامت نبوت معاد اینا، و تو شبهات روز مثلا آیاتی که به درد جواب وهابیا میخوره زیاد نیست، مثلا 10 تا 15 تا 20 تا آیه است، آیاتی که به درد مثلا فرض کنیم فضای شبهات خانوما میخوره، خانوما مثلا میگن آقا چرا قرآن میگه رجال قوامون، اینو باید بلد باشی، یعنی کار کرده باشی. چرا امیرالمومنین میگه من فلان، دیدید که مثلا خانمای چند تا آیه و روایت، یا مثلا فرض کن هیئتیا به یه جا گیر دارن، برای جوابشون هم چند تا آیه و روایت خوب هست، اینا رو بلد باشید خیلی خوب. اینو کسی میخواد، استادی میخواد بره گشته باشه دورر آیات و روایات رو تو ناظر به موضوعات و حیطه‌های کلامی جمع کرده باشه. اینا رو کی جمع کرده؟ معمولا این کتابایی که این اساتید نوشتن هست. ولی به شما بگم اگه بتونید شما یه فهرست درست کنید، من چه خودم سعی می‌کنم کارو بکنم، صد لابلاها هست دا، ولی آیات قرآن رو بذارید پشت سر هم، همین 10 تا آیه قرآن رو شما بلد باشید، یعنی باید دستتون پر باشه از آیات و روایات، پر باشه چه جوری، همینجوری تو هر مسئله 4 5 تا آیه کلیدی که باید در واقع بلد باشید. حالا من تو توحید میارم اینا رو، مثلا ببینید که چند تا آیه چند تا روایت چقدر کمکه تو اصلا یه مسیر رو مشخص میکنه. چون ما تو جلسه قبل به خداشناسی مفسرین و جلسه قبلش به خداشناسی محدثین پرداختیم دیگه، من مشخصه خیلی توضیح ندارم دیگه، حال هواش معلومه، آسیبش هم معلومه، بحثی که اونجا کردیم دیگه به نظرم تا حدی کفایت میکنه. شاخصه هفتم چیه؟ شاخصه هفتم خیلی مهمه که حالا من تو شاخصه هفتم کلی کتاب آوردم معرفی کنم خدمتتون. چرا؟ بیا حالا میگم ان شاءالله. شاخصه هفتم جنبه روشی کلامه، کلام مطلوبه. چگونه همون آیات و روایات رو که باید قرآنی باشی، چگونه با یعنی اون داده های وحیانی رو چگونه با داشته های انسانی خودمون که عقل و شهود و تجربه باشه چگونه جمع کنیم. ببین و این نگفتیم کلام مطلوب نباید قش به سمت فلسفه کنه، عرفان کنه، نمیدونم از اون برم نباید قش به سمت تفسیر کنه، این وسط ایناست. یعنی چی؟ یعنی هم باید توش داده های وحیانی باشه، آیات و روایات باشه، هم باید توش عقل و شهود و تجربه و اینا باشه. حالا تا اونجایی که قبول داریم چجوری اینا باید با هم جمع بکنیم؟ این یه سوال مهمیه که ما اینجا گفتم نمیتونیم جواب بدیم. خودش چندین جلسه میخواد روش در واقع این کار دقیقاً چیه. من چند تا کتاب معرفی می‌کنم، یه توضیحاتی میدم که حالا هوای این جنبه دستتون بیاد. این همون چیزیه که بهش میگیم اصول فقه المعارف، بهش میگیم اجتهاد، روش اجتهاد در عقاید. روش اجتهاد در عقاید چگونه است؟ الان مثلا تو فقه شما میگن روش اجتهاد چیه، شما سریع جواب میدید، میگی آقا قرآن، سنت، عقل، اجماع، منابع، اگه پیدا کردیم دلیل اجتهادی میشه، اگه پیدا نکردیم میریم سراغ دلیل فقهی که اصول عملیه باشه. ببین شما قشنگ روش اجتهاد رو بلدی، ولی تو عقاید من میگی چجوری روش اجتهاد، اصلا منابعش چیه، آیا شهود جز منابعش، قرآن که هست، روایت که هست، آیا عقل هست یا نیست؟ شما میگید هست دیگه، بعضی یکم تردید دارن، بعضی زیاد میگن هست، بعضی کم میگن هست، بعضی متوسط. شهود هست یا نیست؟ باز توی کلی اختلاف بیشتره. تجربه هست یا نیست؟ تجربه رو همه میگن هست، تجربه چون خیلی دم دستی هست، ولی سر عقل خصوصا شهود اختلاف هست، جز منابع اجتهاد در عقاید هست یا نیست. حالا اگه هست چقدر؟ چجوری؟ حالا اونقدی که طرف مقابل قبول کنه فقط یه جنبه جدلی و رسانه‌ای رو در نظر گرفتی، ولی تو جنبه واقعی و استنباطیش چی؟ واقعا چقدر حاضره؟ خب همین ببین، این یه جمله است معروف شده، شهود هر کسی حجت برای خودش. بعضیا میگن اصلا شهود حجت نیست مطلقا، حتی برای خودش. خب اینا رو از کجا تعیین تکلیف کنیم؟ باید یه کلاسی باشه، یه جلسه‌ای باشه، یه عنوانی باشه. معمولا به اون جلسه و اینا میگن روش، مثلا میگن روش تفسیر، به اسم روش تفسیر اینا رو میگن. در واقع همون اجتهاد در معارفه، چگونه باید در معارف اجتهاد کنه، اصلا منابعش چیه، حدش چیه، روشش چیه، خیلی بحث مفصلیه که اینجا اختلافات مهم شکل گرفته. که مثلا اون چیزی که بنده میپسندم و از بزرگان و اساتید یاد گرفتم، اگه بخوام خلاصه کنم، روش جمع قرآن، عرفان، برهان. اگه به من بگید اون محور اصلی در روش استنباط در عقاید چیه، جمع قرآن، عرفان، برهان. حالا این یه مخالفان سرسختی هم داره، تو طول تاریخ هم مخالفان داشته، امروز هم داره. مخالفان امروزینشون یه اسم مشخص دارن، بهشون چی میگیم؟ خودشون به خودشون چی میگن؟ میگن آقا ما تفکیکیم. بین چی تفکیک میکنن؟ بین قرآن، عرفان، برهان تفکیک میکنن. تفکیک میکنن، یه لگد میزنن زیر تقریبا اون برهان، از اونو میگن برهان، ما لگد نمیزنیم، ما فلسفه رو لگد میزنیم. یه لگد هم زیر عرفان تقریبا به طور کلی، فقط میمونه قرآن، به معنی قرآن، منظور قرآن آیات و روایات، یعنی جفتش. تفکیکی ها میگن اینا رو بعد این حوزه ها رو بعد تفکیک کرد. در حوزه معارف مثلا نباید اینا رو با هم خلط، نباید عقلم حاضر باشه به اون غلظتی که، حالا این دعوای دیگه، خب یه دعوای مفصل خودش. من که چند بار از چند تا استاد اینو درس گرفتم، شاید بگم مثلا بالای نمیدونم عددش الان نمیدونم، شاید بالای 100 جلسه خودم اینو درس گرفتم، جدا از تحقیق و کاری که خودم کردم. میگم بس خیلی مفصلیه تو سطوح مختلف، مثلا اساتید مختلف. یه کسی که من میپسندم اون جنبندش رو، جناب استاد یزدان پناه، چون ایشون هم تسلط رو آیات و روایات داره، هم تو عرفان تسلط داره، هم تو فلسفه خوب تونسته اینا رو جمع کنه. ایشون تو در واقع سه شاخه از دروسی که داشتن این بحثا رو گفتن، هم تو درسای تفسیریشون، هم تو درسای فلسفیشون، هم تو درسای عرفانیشون. حالا اونی که چاپ شده، درس تفسیر، درس ببخشید فلسفه ایشون چاپ شده به اسم فلسفه فلسفه، تأملاتی در فلسفه فلسفه، دو تا فصلش خیلی به درد میخوره. یکی فصل در نه یه فصلش ببخشید فصل هفتش، موضوع بحث ما فصل هفتشه، اسمش هست بهره‌گیری از دین و عرفان در فلسفه. ببینید چون این کتابش در صفحه فلسفیشه، بخاطر این اصل روشیه فلسفه است. میخواد از زاویه فلسفه یعنی از زاویه عقل محض برهان توضیح بده چگونه یوریسون میکنه بهره‌گیری از دین و عرفان در فلسفه. یعنی میخواد بگه از دین و عرفان، از قرآن و عرفان در برهان چگونه میشه. تو دستای تفسیرش که من خودم بودم اونجا از زاویه تفسیر آیه روایات میگفتن چگونه نسبتش با عقل و فلسفه و نسبتش با شهود و عرفان چیه. تو درسای عرفانی شونم میگفتن نسبتش با فلسفه و دین چیه. خلاصه جمع سالم اینا چجوریه؟ ببین بعضی ها از اساس میگن این جمع از اساس غلطه، از اساس منکر جمع هم. میگن باید چی باشه؟ تفریق باشه، تفکیک باشه. بعضی ها اونایی که قائل به جمع هم که خیلیان، بعضی ها فقط بین مثلا آیات و روایات با عقل جمع میکنن، میگن آقا عرفان رو بذار کنار. بعضیا بین آیات و روایات با شهود خیلی سعی کردن جمع کنن، خیلی به عقل توجه نکردن. بعضیا بین سه تاش. حتی یه گروهی هم داریم که سعی کردن عقل و شهود رو جمع کنن، یعنی خیلی با جمع یعنی منظورم اینه که دغدغه‌شون اون سمتی رفته، خیلی کار تفسیری یا کلام، یعنی کلام متکلم نبودن. منظورم اینه. واضح شد حال کلی چیه؟ این حال کلی رو علامه خیلی عالی و بی‌نظیر توی دو جا آورده. علامه طباطبایی یه سیر تاریخی گفته. من اول از در واقع المیزانش رو بخونم، بعد از جای دیگه‌ش هم بخونم. ببینید پس دارم میگم این شاخصه هفتم اون جنبه روشیه که چگونه باید بین این دو بال، بال اون چیزایی که انسان خودش میرسه، حالا با تجربه میرسه، با عقل میرسه یا با شهود. تجربه راحت‌تره، عقل یکم سخت‌تره، شهود دیگه خیلی سخته. و به اون چیزایی که خدا میگه، دین گفته، آیه‌ها باید میاد. چه جوری بعد مثلا یه سوال به شما میدن درباره خداشناسی، یه سوال برای شما میاد در شما بخوای اجتهاد کلامی کنی، مجتهد در کلام چیکار میکنه؟ هان مجتهد در کلام چجوری اجتهاد میکنه؟ شما میگه آقا قدیم مگه چجوری اجتهاد میکرد؟ من به شما دارم میگم در قدیم هم اختلاف تو این زیاد بوده. مثلا یا یه دعوایی معروفی هست، مثلا میگن شیخ مفید تسهیل اعتقادات نوشت، صدوق شنیدید؟ میدونید تسهیل اعتقادات چیه؟ بگم از اول گفتم رو بهتون. صدوق یه جنبه حدیثیش خیلی پررنگه دیگه، یعنی قش جنبه نقلی و ایناش زیاده، درسته؟ یه کتاب می‌نویسه به اسم اعتقادات. اعتقاداتش چیه؟ میگه اعتقاد اونا فی الامامه، اعتقاد اونا فی توحید نبوت، اینا 40-50 صفحه است، کوچیکه. یه چکیده ای از روایات رو توش میاره. مفید یه کتاب می نویسه که تقریبا مفید یه نصف بعد از ایشونه، آره دیگه شاید ایشونه دیگه، یه نصف بعد ایشونه، آره دیگه شاید ابن جنید اسرافیه، شاید صدوقه و شاید ابن بولبعی مفید، درست. یه کتاب می نویسه تفسیر اعتقادات استادم، اصلا اسمش رسما همینا، تفسیر اعتقادات، منظورش در تسهیل اعتقادات اون علش علی اعتقادات صدوقه، نه اعتقادات دیگه نه، یعنی صدوق که کتاب نوشت علی اعتقادات، این تسهیلمونه، اون مشکل داره. بعد توش هی میگه، میگه قال رحم الله مثلا ابو جعفر که کنیه صدوقه، ایشون اینجوری گفته، ولی شروع میکنه خیلی هم خلاصه به پر و پای ایشون پیچیده. قشنگ دو روی ها میگن این اختلافه که آقا آیات و روایات چقدر، عقل و استدلال و اینا چقدر. تقریبا صدوق نماد کسیه که از طرف نقل افتاده، شیخ مفید نماد کسیه که از طرف حالا عقل افتاده، به معنی که یعنی خیلی داره این چیزا رو وارد می‌کنه. اصلا یه نکته مهمی هم داره. چی؟ شیخ مفید حجیت خبر واحد رو قبول نداره و میگه خیلی از اینا که توی شما صدوق استاد من گفتی با خبر واحد داری میگی، من چاره‌ای ندارم جز اینکه با عقل اینو چیکار کنم، تاییدش کنم. یعنی میخوام بگم نکته که مفید به این سمت رفته غیر از نکته ایه که بعضی از فلاسفه رفتن. مفید چرا هی رفت به سمت استدلال عقلی بیشتر؟ چون گفت خبر واحد که حجت نیست الا اینکه قرینه ای بیاد. قرینه که از قرینه خودش رو یکی از مهمترین قرینه ها عقله. واضح شد؟ سید مرتضی یکی از مهمترین قرینه ها رو اجماع میدونه. این دوتا خبر واحد رو قبول ندارن. ولی خب به هر حال ضعف تو کار شیخ مفید زیاد شد. میدونید چرا؟ چون عقلی هم که شیخ مفید رفت سراغش، اون عقلی که خیلی مستحکم برهانی باشه نبود، مشکلات ایجاد شد. به خاطر همین کی درگیر شد با مفید؟ نه هیچ کی درگیر نشد تو خود متکلمین. بوعلی انتقاداتی که به متکلمین داره
مفیده، چون قبول داره، چون شیعه است، چون دلش میسوزه، میگه بابا شما اینجوری که داری از عقل صحبت میکنی این برهانی نیست، این عقل جدلیه. حالا اون قصه دعوای متکلمین و کیه؟ فلاسفه، یعنی بوعلی و به یه معنا مفیده، میاد میرسه تا کی؟ میرسه تا خواجه. خواجه سعی میکنه بین اینا جمع کنه، درسته؟ میاد جلوتر ملا صدرا. این داستانو علامه طباطبایی تعریف کرده، من این داستانو بخونم کجا آورده؟ علامه طباطبایی ذیل جلد 5، جلد 5 المیزان، ذیل سوره مائده آیه 15 تا 19 شد. یه تیتری داره، چیه تیتری؟ قبل بحثون روایه، خود تیترش بحثون تاریخیه، تیتر خودش بحثون تاریخیه، ولی طولانی آخر بحثون تاریخی قبل از بحثون روایی خیلی عبارت مهمی داره. حالا قبلیاشو کاری ندارم، بحثون تاریخیشو میگه. رام جمع من العلماء به ما اندهم من بضاعت العلم علا اختلاف مشاربهم، میگه یه دهی از علما با توجه به اختلاف مشربهاشون رفتن جمع کنن بین از ظواهر دینیه و عرفان، بین دین و عرفان. چی ها این کار کردن؟ خودش میگه که ابن عربی و عبدالرزاق کاشانی و ابن فهد هلی و شهید ثانی و فید کاشانی. به من دونه دونه که نمیتونم اینا رو توضیح بدم، ولی دقت کنید این جنبه رو میگه علامه طباطبایی، میگه تو اینا هست. ابن عربی، عبدالرزاق کاشانی، ابن فهد هلی، شهید ثانی، فید کاشانی. میگه اینا بینش چیوش جمع کردن؟ بین آیات و روایات، یعنی دین با عرفان. مثل همه هم نیستن، تفاوت دارم، ولی روی کرده کلیشون اینجوریه، مشتبشون اینجوریه. و آخرون ان یوفقو بین فلسفه و عرفان، یعنی بین عقل و شعور. چی؟ ایشون میگه کعبی نصر فارابی و شیخ سهروردی صاحب اشراق و سنن الدین ترکه. من فارابیش رو خیلی قبول ندارم به یه دلیلی، چون یک کتابی منسوب به فارابیه، علامه طباطبایی، و خیلیا چون اونو منسوب به فارابی میدونن اینو این قضاوت رو کردن، ولی تحقیقات نشون میده اون کتاب متعلق به فارابی نیست. ولی خب سهروردی و سانادی ترکش در واقع واضحه. سانادی ترکی همون کتابیه که تو عرفان نظری تو حوزه ها بعضیا میخوندن، تمهید القواعد، همون در واقع کتاب تمهید. اینم این. و آخرون، اینجا رو دقت کنید، ان یوفقوا بین الظواهر الدینیه و الفلسفه. یه مثلث بکشید، اولش دین و عرفان رو گفت، بعد عرفان و فلسفه، حالا فلسفه و دین. چی یعنی اینا؟ که قاضی سعید قومی و غیرهی. این غیرهی رو جای دیگه خود علامه میگه خواجه نصیر هم اینجوری بوده، قاضی سعید قومی و خواجه نصیر، بین دین و فلسفه. قاضی سعید قومی یه کتاب داره، توحید، به خاطر ما اتفاقا تو درسمون که در توحید با قاضی سعید کار داریم، یه نکات مهمی هم داره. ایشون یکم بعضی حرفای سمت تعطیل رفته، میخوام بگم لزوما جمع اینا موفق نبوده، ولی دغدغه‌شون بوده. حالا که موفق شدن نشدن، چقدر تونستن چقدر نتونستن، یه حرف دیگه. خواجه نصیر هم ایشون میگه بین ظواهر دین و فلسفه داره جمع میکنه، یعنی همون دعوایی که مفید و بوعلی هم داشتن عملا خواجه نصیر سعی کرده. بعد و آخرون یه عده‌ای هم هستن که در واقع یوفقو باید بخونم، توفیق ایجاد کردن، حالا دیگه یوفق غلطه، یوفقو بین الجمیع، یعنی بین هر ستا، یعنی بین قرآن عرفان برهان. چی؟ ایشون میگه که ابن سینا فی تفاسیره. من خودم روی این کار نکردم شخصا که بتونم تصدیق تحقیقی بکنم، ولی خب دیگه بیان علامه است. بله، جمع بین هر ستا، میگه که ابن سینا فی تفاسیره و کتبهی و صدر المتعلهین شیرازی فی کتبهی و رسائلهی و عدتون به من تأخره ام. که حالا اینا جای صحبت داره که کیان و چجوریه، ولی به شما بگم بعد از ملا صدرا این مد شد که هم فلسفه باشه، هم عرفان باشه، هم ظواهر دینی باشه. چرا؟ چون ملا صدرا حرفاش خیلی مهمی داشت، براتون خوندم اگه یادتون باشه. شما همش دیدید ملا صدرا فیلسوفه فیلسوفه فیلسوفه، ولی براتون قبلا خوندم دیگه نمیخونم. از مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتعلهین یادرسی دادم که آخر رسائل کاشانیه بود، حالا بیاد آدرسش رو خدمتش بگم، که ایشون خودش گفته بود آقا من صفحه 143 بود، گفت آقا من مسئله معاد و هر چی دارم. خودش چی گفت این عبارتش؟ گفت من مثلا به چیزی نرسیدم، فتلت، بله، میگه تا اینکه تدبر کردم در آیات و روایات میگه کنترل حاضر حالا، یعنی نمیتونستم به نتیجه برسم تا رفتم سراغ قرآن و تدبرت و فی آیات این تدبرن شافیان. یه تدبر تو قرآن که کردم از اون تدبره به چیز رسیدم. یا یه جنبه دیگه ملا صدرا که بازم اینم شاید نشیده باشید، یه کتابی داره به اسم کسر اسنام جاهلیت، خیلی کتاب مهمیه، کسر و اسنام جاهلیت یه اسم خاصیه، کتاب ملا صدراه، توش تا دلتون بخواد بعد و بیرا به عرفای دکون بازاری، این صوفیه و اینایی که جهله صوفیه و عرفانای مثلا، خیلی کتاب خوبیه، هم فلاسفه اشتباهی نمیدونم عرف اشتباهی که میگن کسایی که این جمله ملا صدرا تا حالا که نشنیدید، مثلا ملا صدرا همش نشنیدید که آقا خیلی به عرفا اعتقاد داره، همش غرق در ابن عربیه، بابا این ملا صدرا حواسش هست عرفان صحیح و از غیر صحیح، حالا اینکه درست جدا کرده یا نه یه حرفه، عرفان صحیح و غیر صحیح من یه تمامش میکنم ان شاء الله، عرفان صحیح و غیر صحیح درست جدا کرده یا نه یه حرفه، ولی اینکه اصل جدا کردنش خیلی در واقع عالی این کارو سعی کرده انجام بده. بله بله کل کتاب اصلا اسنام جاهلیت همین حال هوای کلیش اینجوریه. کسی هست بمونه که من ادامه بدم؟ آره نه هر با شماست، من خودم یه 10 دقیقه یه رو بی خودم باید برم اصلا یه، حالا اگه کسی میخواد داره راحت باشه، نه جدی میگم چون اون مسئله اولویت، نه جدی میگم اینو بدون تعارف میگم اولویت داره، حالا بعدش حالا من 10 دقیقه یه رو دیگه میام، خودم باید به جایی اصلا برسم که دیگه امکان نداره بیشتر از اون بخوام بمونم، فقط باید سریع اجازه بدید من اینو تمومش کنم. علامه یه چیز جالبی میگه، من باز تاکید میکنم برید بارم دعا کنید، حتما جدی میگم برید، من دارم میگم تو رو واضح دارم میگم. یه نکته جالب علامه اینجا میگه، کسی اینو متوجه نشده، خیلی من دیدم روش مانور ندادم، بعد ایشون میگه که میگه معذالک این اختلاف هی بازم ادامه داره، یعنی یا امروز هم که نگاه میکنیم دوباره یه دست هم میگن آقا عرفان چیه، فلاسفه میگن اون چیه، این میگه اون، میگه چرا نشده، چرا جمع خوب نشده، میگه کل ذالک لما تخلفت الامه فی اول یوم ان دعوت الکتاب الی تفکر الاجتماعی. چی میگه علامه اینجا؟
اجتماع.
چی میگه؟ خیلی جالبه، میگه چرا نشده بین قرآن و عرفان برهان خوب هنوز که هنوز جا بیفته، میگه چون از روز اول از تفکر اجتماعی مسلمین دور شده. این چه ربطی داره؟ این ربطش رو علامه تو کتاب شیعه یه مذاکراتی که با کربن داشته یه مقدار سعی کرده توضیح بده، یه مقدار البته، حالا به اونجا رجوع کنید، خصوصا صفحه 52 و 53 و حالا قبلش بعدش، که در واقع میگه اگه ما خصوصا اهل بیت، خصوصا امیرالمومنین رو مرجع علمی قرار بدیم و کار جدی بکنیم، میبینیم تو امیرالمومنین هم آیات و روایات تو اوجه، که اون چیزی که پدرجاد آیات و روایات دیگه، هم عرفان تو اوجه، هم فلسفه. به خاطر این علامه خودش یه کتاب می‌نویسه، علی و فلسفه الهی، اصلا داره میگه عقل اوجش امیرالمومنینه، بعد یه تحلیلی داره میگه آقا چی شد فلاسفه بیشترشون تو جهان اسلام شیعه، اصلا خیلی کم فیلسوف بزرگ مطرح سنی داریم ما، غالبا شیعه، حالا گفتن چهار امام یا هشت امام اونهاش مهم نیست، خلاصه شیعه. میگه چرا؟ میگه چون از آموزهای امیرالمومنینه، نمیخواد بگه فلسفه همش درسته، اصلا این کتاب، اصلا این کتاب شیعه است که توش اینو توضیح داده، اون کتاب علی و فلسفه الهیه، خود اونم برای علامه است، یکم کوچیکه ولی هست. بله بله، حالا من یه مقدار درباره بعضی از موانعش خدمتتون بگم چی شده، حالا خصوصا با تمرکز بر این آیون تفکیکی‌ها. خب این جریان این ور که معلومه، الان تو دوران ما کیام سعی دارن این جمع قرآن قرآن عرفان رو هی قوی‌تر و قوی‌تر کنن، امام علامه اینا خیلی اصلا تصریح دارن، امام علامه بتونه یاد، بعد ملا صدرا این جریان را افتاد، بعد مثلا بزرگانی اومدن مثل فیض، خود فیض یکی از کساست، یه کتاب فوق العاده عالی داره به اسم علم الیقین، به من بگید این کتاب یکی از نمونه های عالی جمع عقل با نقله، یه کتاب داره حق الیقین، تو اون خودش میگه اون اصول دینه، یه کتاب داره، این کتاب دو جلدی مفصل ها یه جلدشه، این کتاب اسمش علم الیقینه، این اصول دینه، اون کتاب کلیدهای عقلیه، این کتاب پر از آیات و روایاته، خیلی کتاب عالیه، یعنی به نظر اینو حتما تهیه کنید برای کسی که میخواد یک کار کلام مطلوب. این کتاب قشنگ کلامیه، اون کتاب حق الیقینش یکم میشه گفت فلسفیه، یعنی جنبه عقلش به کتاب نقلی هم داره، درسته؟ کتاب نقلی هم داره، ولی این کتابش علم الیقینش کلامه و کلام مطلوبه، یعنی در مسیر کلام مطلوب خیلی عالیه. بعد از فیض هم مثلا همینجوری اومد جلو، یه دی افرادی رو میشه اسم بود تا رسید خلاصه به علامه و امام خمینی و اینا، که اینا تصریحا معتقد به جمع در واقع این چیز هم همین جمعیه که عرض کردن. مثلا فرض کنید خود امام توی حالا امام چون یه کتابی که بگیم مثلا کتاب فرض کنید کلام باشه به این معنا، ولی اونجاهایی که زیل 40 حدیث داره شرح احادیث میکنه، اونجاها یه مقدار اینا جلوه هاش هست، یا مثلا تو هم کتاب ولاستقیه یا خیلی جاهای دیگه هست، ولی خب اونجوری امام بیشتر از این که حرف بزنه و کتاب بنویسه چیکار کرد؟ امام بیشتر از اون عمل کرد. علامه طباطبایی در واقع اون حرفا رو داره، مثلا کتاب رسائل توحیدی علامه رو ببینید همینجوریه، میشه گفت تو همین فضای کلام مطلوب با این زاویه جمع قرآن عرفان برهان با تمرکز بر آیات و روایات، که حالا هی رفتیم تو خود بحثای توحید، من اینا رو باید چون مصداقی باید نشون بدم. ببینید آقا توی مسئله فلان متکلمین مرسوم چی گفتن، علامه چی گفته، مثلا فیض چی گفته، خیلی جالب میشه. یا مثلا علامه حسنزاده یه کتاب داره به اسم قرآن عرفان برهان از هم جدایی ناپذیرن، اصلا اسمش همینه، این هم کتاب خیلی مفیدیه، علامه حسنزاده رحمت الله، قرآن عرفان برهان از هم جدایی ناپذیرن. یا یه کتابیه یکی از اساتید جوان نوشته به اسم چیستی و پیوند قرآن عرفان برهان، آره چیستی و پیوند قرآن عرفان برهان، کتاب خوبیه ها، ولی آره فکر نکنید خیلی مثلا به من بله آیه روله سوری آیه روله سوری این کتاب اگر مثلا ایشون اگر میخواید عمیق‌ترین مباحث رو ببینید تو بحثای فنی، گفتم آثار آیه یزدانپناه تو این زمینه خیلی عالیه، ولی اینم خوبه، ولی خب اون هنوز چاپ نشده، هنوز مثلا از آیه یزدانپناه چیزی که چاپ شده باشه، یه مقاله جالبه که تو مجله حکمت عرفانی شماره 3ش ایشون اومده خواجه نصیر رو تو 3 سطح کلامی فلسفی عرفانی تحلیل کرده، نکات خیلی جالبی تو این زمینه وجود داره. یا بعضی کتابای دیگه که قبلا هم خدمتتون معرفی کردم، مثلا خدا در حکمت و شریعت برای قدردان قرامدکی، که سعی کرده بین آیات و روایات با استدلال عقلی جمع بکنه، یا اینا همه رو قبلا معرفی کردم، قواعد عقلی در قلمرو روایات، اینا همه کمک میکنه به این جریان فهم جمع قرآن عرفان برهان چه جوریه. فقط اینا رو حالا معرفی کردم، اینا ایجابیاشه، این چیزیه که خود بنده هم قبول دارم، فقط اینکه حالا چقدر چجوری، چون بعضیا تو قسمت عقلش افراط دارن، بعضیا تو قسمت شهودش، یعنی کلام اونیه که در واقع یه جمع کلام مطلوب نیه که جمع سالمه بین این ستا داشته باشه، نه قش کنه به سمت عقل، نه قش کنه به سمت شهود، اما اگه یه مقدار جنبه آیات و روایاتش پررنگ باشه مشکلی نداره، ولی اینو باید جلوتر توضیح بدم چرا تو کلام پررنگ بودن آیات، ولی قش نباید بکنه، نباید بشه تفسیرا، ولی پررنگ بودن آیات و روایات میتونه توش مطلوب باشه. چرا؟ برای بحثای درون دینی، جنبه عقلیش هم تا یه حدی میتونه پررنگ باشه، بشه دیگه فلسفه نشه، برای بحثای برون دینی. قسمت شهود نباید خیلی چیز باشه تو کلام، حالا توضیح میدم که پس شهود باید بیاد تبدیل به در واقع برهان بشه تا بتونه حضور پیدا کنه، باید تبدیل به نقد دینی بشه، یکی بگه من جوری شهود کردم کافی نیست، باید بره ببینه آیات و روایات، اگه بتونه از استدلال استظهاری از آیات روایات. اینا رو باید تو ریز چی بهتون توضیح بدم؟ نه این که مثل اینکه کی انجام داده رو ملاحظه فرق از شهودات و استدلالی و برهانی کنه، تا حد خوبی هم موفق بود. یا مثلا علامه تا حدی تو همین کتاب رسائلش توحیدیاش خصوصا سعی کرده شهوداتش رو استظهاری کنه، یعنی چیزی شهود کرده بره تو آیت و روایات بر اساس استدلال استظهاری در آیت و روایات، چون این رسائل توحیدی معروفی که محصول شهودات ایشون تو تبریزه. حالا من این رو باید تو ریز مسائل توحید که وارد شدیم اونجا توضیح بدم، میمونه فقط این چیز آخرم تو این چیز هفتمین هشت و نه و ده هم چون قبلا گفتم سریع میتونم بگم، اون چیزی نداره. الان من فقط این جبهه مقابل هم یکم توضیح بدم، کتابای آقایون تفکیکی تبدی که اون چند نفر اصلی دارن که خب اصلی ترینشون میرزا مهدیه، دقیقاً انگوش گذاشتن دقیقاً رو همین نکته. کدوم نکته؟ اینکه باید قرآن و مولانا از هم تفکیک و جدا بکنیم تو معارف. خیلی چون دقیقاً مستقیم تیز رو اینجا من حالا کتابش رو معرفی کنم، حالا هواشون خیلی سریع بگم و یه مشکلی هم دارم عرض می‌کنم. میرزا مهدی مثلا دو تا کتاب خیلی مهم داره، کتاب مهمترین و معروف‌ترینش ابواب الهدى. کجا چاپ کرده؟ یه مؤسسه هست مثل مؤسسه معارف اهل بیت برای محمد تقی صبحانی، خودشون حال و هواش، حال و هوای کلی تفکیکی و مثلا اینجور حال و هوا، تازه خیلی سعی کرده خودش رو به عنوان متکلم مطلوب در واقع مشهور بکنه، ولی خب حال و هوای کلیش اینجوریه و مؤسسه‌شون که آثار میرزا مهدی اصفهانی رو خیلی با تحقیق خوب خدا وکیلی خیلی قشنگ و ترتمیز چاپ کردن. ابواب الهدى شاید مهمترین اثر فلسفی اثر میرزا مهدیه که ناظر به فلسفه و عرفان و رد اوناست. توش هم یه مقدار فحش و بد و بیرا و اینا هم داره که یه مقدار بعید یعنی یکم از یه عالم دین اصلا شایسته نیست. به هر حال مهمترین کتابشه. یه کتاب دیگه داره به من بگید اون خیلی مهمتر از اینه. اینش هم توش فحش و بد و بیرا داره، خب چکیده نظراتش دونه. یه کتابی داره از این مهمتره، برای به درد کار ما میخوره، به اسم معارف قرآن. شبیه اون کتابی هم اسمش داره معارف قرآن. میرزا مهدی هم معارف قرآن داره 4 جلده که توش سعی کرده از اون هم هی بعد و بیرا به فلسفه همیشه هست، یعنی همیشه ایشون هر بحثی میکنه مثلا توش این تقریبا هست. اینجا هدفش اینه که یه نظامی از آیات و روایات رو جمع بکنه که حالا من تو بحثا میارم. مثلا تو توحید رسیدین میگم نگاه کن میرزا مهدی این توحیدش اینجوری داره میفهمه، خودتون مقایسه کنید. خوبه من میگم میرزا مهدی چی گفته، علامه طباطبایی چی گفته، مثلا ملا صدر چی، خودتون ببینید کی عیارش چقده. انصافاً در این که میرزا مهدی و اینا هی سعی دارن رو آیات و روایات کار کنن، تتبع کنن، اینشونو من دوست دارم. به خاطر این کتابش به درد من میخوره. فقط حرف کلی نمیزنن. زحمت تتبع مثل اخباریون چجوری بودن؟ اخباریون گیرشون بیشتر رفت به سمت خود فقه و اصول. تطبیقی‌ها یه جور شبیه اخباریان که رفته روی عقاید. حالا اصلا خودمون خیلی سعی دارم بگم ما اخباری نیستیم، ما باش اخباری نیستیم. نیستن، ولی خب به هر حال خیلی کلانش توی حال و هوا. نفر دوم مکتب تفکیه شیخ مشتبه غزوینیه که دو تا برادر بودن. شیخ مشتبه کتابای مهمی داره، کتاب مهم تشاید مهمترین کتاب جزو مهمترین کتاب بیان الفرقانه. بیان الفرقان در واقع دقیقا کتاب کلامیه ایشونه که اومده این اصول اعتقادی توحید نبوت اینا رو گفته. یه جلدش مفصل چاپ شده با حاشیه‌های آقای سیدان قسمت توحیدش، اینی که من دارم اینه. اون 5 تاش هم که فقط برای ایشونه جدا هم چاپ شده. یه مقدمه داره، من این مقدمه رو خیلی سریع چون فارسی اون یکی عربی بود و بعد توضیح میدم چون فارسی خیلی سریع بخونم. میگه که اصلا سبب تألیف کتاب، مقدمه سبب تألیف کتاب بر ارباب اطلاع و واردین در علوم واضح است. در قدیم الایام طریق فقهای شیعه پیروان قرآن و سنت از طریق فلاسفه یونان و عرفای صوفی ممتاز بوده. یعنی از اول شمشیر رو کشیده که آقا بسم الله الرحمن الرحیم فلاسفه و عرفا که هی اصرار داره بگه از تاریخه بزرگان شیعه یه چیز بوده، هی خود یه دو قطبی درست کنه. فقها و بزرگان یه چیز میگفتن، فلاسفه و عرفا که فلاسفه اونا هم یه چیز میگفتن. این تحلیل غلطیه که دیدین جا گرفته. واقعیت تاریخ چیه؟ واقعیت تاریخ همونی که علامه طباطبایی گفت. آقا که دیگه دعوا نداریم که شما برو شهید آقا مگه شهید ثانی فقهای بزرگ اسلام نیست؟ مگه نمیدونم فتح خواجه نصیر جزء بزرگان نیست؟ مگه این مگه اون؟ خب همه خیلی از اینا چی داره؟ مگه خود میر راماد خودی میر جزء در واقع فقها؟ مگه خود استاد دیگه ملا صدر چی بود اسمش؟ نه یکی شیخ بهایی، شیخ بهایی مگه جزء بزرگان؟ خب اینا که ببین میخوام بگم اینجوریه که بگیم فقها و بزرگان شیعه یه چیز میگفتن، فلاسفه و عرفا یه چیز میگفتن، یه تو قطبی میخوان درست کنن، هی میگن ما جزء بزرگان فقهای. اصلا این حال این کتابا، اصلا کل حال مکتب تفکیک اینجوریه. به من بگید یه تحریف بزرگ تاریخ از یه جهت. آقا قبول دارم که تو خود بزرگان علمای شیعه دو دسته بودن. حالا کم یا زیادش رو فعلا نمیخوایم وزن بکشیم، ولی واقعا دو جریان بودن. یه جریان فلسفه عرفان رو واقعا قبول نداشتن، یه دیگه کم قبول داشتن، یه یا یه زیاد قبول داشتن. نگو که همه بزرگان فقها یه جور بودن، بعد یه سری آدم منحرفم یه جور دیگه بودن. میفهمید منظورم چیه؟ میدونید حالا چرا اینا هی اینجوری میگن؟ یه 10-12 تا حدیث تو مجامع حدیثی ما ذکر شده که فحش و بد و بیرا به فلاسفه و خصوصا عرفا داره میگه. اینا اون قالب اینا اون در 12 تا حدیث خیلی براشون چیز اومده جلوه کرده. آقا اصلا اهل بیت با اینا مخالف بودن، هی هم اینا رو میارن، هی هم میارن. یه کتاب خیلی خیلی خوبی نوشته شده، اینو به نظرم بگیرید بخونید، چون هم قشنگ تکلیف این 7 8 10 تا حدیث تو این کتاب خیلی خوب شده. کتاب تحتی این 7 8 10 تا حدیث قالبش توی کتاب حدیقت و شیعه است که منصوب به مقدس اردبیلیه. اصلا تا قبل از قرن 9 این حدیث نیست. اینو که میگم بعضی از بزرگان مراجع الان حالا اسم نیارم دیگه، حالا به کنایه ممکنه بفهمید، به این حدیث استناد میکنه، با اینکه دیگه قطعا جعلی بودن اینا دیگه ثابت شده. این کتاب ببینید، ادله اینا رو ببینید، اصلا دیگه جزء واضحاته. بعضی از بزرگان بدون کار فنی روی جنبه‌های مختلفش اعتمادن به بعضیای دیگه اینا رو رو منبرها نقل کردن، من دیدم متاسفانه مشکلات ایجاد کرد. این کتاب تطهیر و شریعن حدیقت شیعه است، بحثی تاریخی در اثبات جعلی بودن کتاب حدیقت شیعه و حدیث رد تصوف. اسم کتاب تطهیر و شریعه است، آقای وکیلی نوشتن، این آقای وکیلی مشهد. تطهیر خیلی کتاب عالیه. این خود تفکیکی هم سعی کردن کتاب بنویسن این حدیث رو ثابت کنم، اون کتابم دارم و دیدم دیگه نیاوردم، خیلی ضعیفه. اصلا دیگه بزرگان محققینشون تقریبا فهمیدن که این احادیث رو نباید بهش استناد کنم. ولی میخوام بگم که دلیل عمده‌ای که باعث میشه یه عده هنوز نسبت به فلسفه و عرفان خیلی دیگه گارد غلیظ دارن، من نمیخوام از عرفان رو ثابت کنم، نمیدونم تایید کنم، جامعه هم بگم خیلی خوبه ها، میخوام بگم این که تو بگی چون تو احادیث اومده پس غلطه، این دروغ واسه به علاوه مواظب باشید، یعنی از انصاف خارج نشید. یا مثلا از چیزای جدید آیه سیدان دیگه، از تفکیکی جدید توجه سیدان یه کتاب داره برای توحید، اینا رو ما می‌خوایم تو درسمون به اینا بپردازیم. توحید از نگاه وحی، فلسفه عرفان. هی می‌خوام بگم آقا وحی یه چیز میگه، فلسفه عرفان یه چیز میگه، همش اینجوریه. یا مثلا همین مؤسسه آیه محمد تبریز صبحانی که گفتم معارف اهل بیت، یه مجموعه کتابایی داره این شکلی، آبی گنده است، هر کدومش اسمش از جزکارهای اعتقادی، هر کدومش یه موضوعه. مثلا اینکه من آوردم الان جزکارهای اعتقادیه، اسماء و صفات خداه، همش هم فصلاش اینجوریه، مقالاته. مثلا اول اومدن گفتن اسماء و صفات در علم کلام، بعد بخش بعدیش اسماء و صفات در فلسفه، اسماء و صفات در عرفان، اسماء و صفات در معارف. یعنی میخوام بگم آقا کلام و فلسفه و عرفان یه حرفایی میزنن، ولی معارف وحیانی غیر از ایناست. و معارف وحیانی رو کی گفته؟ میرزا مهدی اصفهانی گفته. ببینید حالشون اینجوریه، یعنی حتی کلام هم اینا یه جایی که تغییر میکنه میگن نه کلام هم بد نیست، بعد میگن نه حتی کلام منظور کلام شیخ مفیده، حتی کلام خواجه نصیر نه، حتی کلام فیض کاشانی نه، حتی هیچ چیز دیگه اینجوریه. حال هواشون تو کلی همین مؤسسه معارف اهل بیت که من اینو میگم، اینا رو دونه دونه تو درس فقط این دو جریان هست، ما بعد این دو جریانو یه کتاب مثلا دیگه اینا معارف فلسفه و عرفان، نگرشی بر فلسفه و عرفان، مرحوم حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی، که خب حال هوای کلیشون به این سمت بود دیگه، یعنی معید بودن. یکی دو تا از مراجع دیگه هم همین حال هوای کلی رو دارن. حالا ما تو بحث علمی میاریم یه صحبتایی میکنیم. اگه در مورد نقد مکتب تفکیم کتاب خوبی بخوان، یه کتابی از بنیان مرسوس که مؤسسه های مصبار رحمت الله جواب کرده، نقد مکتب تفکیکه. حالا یکی از اخیز اونجای مزفری نوشته. پس به این حال و هوای کلی این شاخصه هفتم که آقا نسبت نقل و کلان آیت روایات با عقل و شهود و اینا چه جوریه، که گفتم یه بحث خیلی اساسی کلانه، دو جریان مهم داریم، این دو جریان هم تو معارف کلامی خصوصا تو خداشناسی کلی حرف دارن و تفاوت روشی دارن. ما یه موقع میتونیم یه بحث کلان روشی بکنیم، یعنی بحث اصولی بکنیم، اصول فقه المعارفی، این نیاز به جلسات جدا حداقل 15 جلسه میخواد که گفتم همون بحثای روش تفسیر و ایناست. یه موقع میتونیم بیاریم تو ریز مسائل یه بحث فقهی اصطلاحا، یعنی فقه المعارفی، یعنی مثلا تو مسئله اثبات خدا ببینیم تفکیکی ها چی گفتن، فلاسفه چی گفتن، عرفا چی گفتن، تو توحید این چی گفت، اون چی گفت، یعنی تو مصداقا قضاوتشون کنیم، ببینیم خودتون ببینید کدوم پسند، که ان شاءالله ما از جلسات آینده که وارد شدیم سر جاهاش از این کتابا که گفتم میاریم. این شاخصه هفتم، شاخصه تا اینجا کلام مطلوب تموم شد. شاخصه 8 و 9 و 10 به طور مشخص می‌خواستم به خداشناسی بپردازم، چون اینا رو قبلا مفصل تو جلسات قبلی گفتم، تیتروار عرض می‌کنم خدمتتون. ببین دو شاخصه اول به کلام، 5 شاخصه بعدی به مطلوب بودن کلام، این 3 شاخصه بعدی به طور خاص به خداشناسی در کلام مطلوب. خداشناسی در کلام مطلوب شاخصه 8 اینه که آقا خداشناسی مادر همه عقاید اسلامه، محور همه عقاید اسلامه. به چه معنا؟ به این معنا که آقا توحید رو در کنار معارف دیگه نباید ببینید. توحید چیه؟ توحید محور همه، محور جوشش هم. ما اینو تو اون جلسات اول خیلی مفصل توضیح دادیم. جلسه حالا دقیقش یادم نیست، یک دو سه اصلا کلا روی این بودیم که خداشناسی و توحید چه جایگاه محوری تو عقاید داره. در واقع بخشی از کلام نیست، یه تیکه نیست، فقط روح ساریه در کل آمود. یعنی نبوت هم که میخونی، امامت هم که میخونی، معاد هم که میخونی، باید معید چی باشه؟ توحید باشه. اونا بست توحیده اینجوری که اینو مفصل دربارش توضیح دادیم. شاخصه بعدی نهم، جمع سه چهره تو توحید بود. یادتونه اصلا دو سه جلسه من این چهره رو دونه دونه توضیح دادم. حالا جلسه شماره هاش دادم نیستم، اون جلسه مثلا 3 و 4 و 5 و 6 و اینا بود. چه سه چهره داشت توحید؟ چهره معرفتی، چهره سلوکی و تربیتی و چهره اجتماعی و تمدنی. اینم خودش یکی از شاخصه هاست که اینا مفصل توضیح دادم. شاخصه بعدی چیه؟ شاخصه بعدی که شاخصه دهم آخری باشه اینه که آقا اصلا توحید تو کلام میتونه به مثابه یه رویکرد باشه. حالا شنیدید میگن جهان بینی توحیدی در مقابل جهان بینی مادی؟ میگن جهان بینی توحیدی فقط منظورشون توحید نیست، یه رویکرد به جهان بینیه. واضحه؟ که درباره رویکرد اینا توضیح خیلی ندادم، ولی اجمالا میخوام بگم کل علم توحید و ببخشید کل علم کلامو میشه با رویکرد توحیدی نوشت. مثل کی؟ مثل کاری که آقا تو کتاب طرح کلی سعی کرده انجام بده. دو رویکرد دیگه هم هست که اون دوتا هم مطلوبه. میشه با رویکرد ولایی هم نوشت. بعضی عقاید با رویکرد ولایی می‌نویسن. یعنی چی توش پر رنگه؟ اثبات ولایت. کدوم کتاب اینجوریه؟ بعضی از کتابایی که در واقع اساتیدی هستن که جنبه‌های امامت و ولایت رو خیلی پررنگ می‌کنن، با رویکرد ولایی می‌نویسن. کتابی که اگه بخوام الان بگم تو این کتابی که معرفی کردم، کتاب حضرت امام بود، اسمش الان از ذهنم رفت، کتاب مصباح الهدایه. اصلا کتاب مصباح الهدایه که قبلا خدمتتون مفصل معرفی کردم، این رویکرد ولایی رو داره. یعنی می‌تونی همه معارف اسلام یه جوری بنویسی که این تأکید و تقویت چی میشه؟ ولایت میشه. یه رویکرد سومی هم هست، جهانبینی با رویکرد، یکی جهانبینی با رویکرد توحیدی بود، یکی جهانبینی با رویکرد ولاییه، یکی جهانبینی با رویکرد فطریه. یه سری از اساتید خصوصا تو دوران معاصر سعی دارن جهانبینی اینجوری بگن آقا همه دین فطریه. خود علامه طباطبایی یکی از اینا. جالبه علامه طباطبایی تو المیزان هر سه رویکرد رو داره، هم رویکرد توحیدی، هم رویکرد ولایی، هم رویکرد فطری. که آقا اصلا خیلی، یا مثلا کسی دیگه ای فایز داریم، استاد امام آیت شاه آبادی رو کرده در واقع خیلی فطری داره، تا جایی که بعضی اسمش رو گذاشتن فیلسوف فطرت. این سه رویکرد توحیدی، ولایی و فطری برای سه لایه از مخاطبین خیلی خوبه. رویکرد ولایی برای مخاطبین شیعه، دیدی معمولا بزرگان ما رو منبرا میخوان خیلی معارف درس بدن، خیلی جنبه‌های ولایی و اینا رو پررنگ می‌کنن. ولی اگه بخوای تو جهان اسلام صحبت کنی، کدوم رویکرد خیلی خوبه؟ رویکرد توحیدیه. به خاطر این زبان امام آقا خیلی رویکرد توحیدی توش غلبه داره. یه زبان عامه برای کل مسلمان هست. برای خارج از مسلمان بخوای صحبت کنی، چه رویکردی خوبه؟ رویکرد فطری. حالا خود توحید و خود موضوع توحید رو با این سه رویکرد میشه توضیح داد. توحید، خود موضوع توحید رو میشه با رویکرد توحیدی توضیح داد. با رویکرد ولایی توضیح داد، با رویکرد فطری توضیح داد. روی کرده ولایی فطریش براتون واضحه که توحید رو اینجوری توضیح بده، واقعا نکن خیلی انسانی توضیح بدی و با عقل عمومی و، ولی با ولایت هم میشه توضیح داد. با روی کرده ولایی که خود اهل بیت چقدر تو توحید تاکید داشتن، ولی رو توحید با روی کرده توحیدی یعنی چی؟ نه، این همون نوع استدلالای تو دعای امام حسین علیه السلام، دعای عرفه، الف غیر کم من الظهور ما لیس لک. میگه من تو رو با چی بشناسم؟ من خدا رو با چی بشناسیم؟ خدا رو باید به خود خدا شناخت. این همون چیزیه که معروف شده به برهان صدیقین مثلا تو فلسفه. حالا من کاری به فلسفهش ندارم. خدا رو با خداش علی غیر کم من از ظهور ما لیس لک، میگم من در با چیه دیگه تو رو بشناسم؟ تو رو کرده ولایی رفتم با ولی تو رو شناختم. اونم خوبه ها، با روی کرده فطری رفتن با فطرت هم تو رو شناختن، ولی بعضی خدا رو با خود خدا میشناسن. این دیگه اون اوج مباحث توحیدیه که انشاءالله تو بحث جزئیات دیگه جلسه بعد وارد بشیم، آروم آروم اینا رو جزئیاتش رو باز میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.